این جلسه نظریه شیعه رو در باب حکومت بعد از رسول الله می‌خوایم ببینیم چی. گفتیم شیعه معتقد است وضع حکم، صدور دستور، وضع مقررات، محدود کردن آزادی‌های فردی اشخاص، تصرف در حوزه حقوق اشخاص و این تصرف صرفاً به شرط مالکیت مجاز میشه و مشروع میشه. و چون خدا خالق انسان هاست، مالک انسان هاست، و چون مالک انسان هاست ولایت به انسان ها داره، میتونه امر و نهی بکنه، آزادی های اونها رو محدود کنه، بگه نماز باید بخونید، شراب نباید بخورید، امر و نهی بکنه. امر و نهی الهی، ولایت الهی در قالب احکام شرع و دین مشخص شده. گفتیم که برخی از احکام شرع احکام اجتماعیه، مثل احکام نظامی، احکام اقتصادی، احکام سیاسی، احکام قضایی. اجرا شدن این احکام مستلزم وجود حکومت در جامعه است. یعنی بدون حکومت ارتش نمیشه داشت، بدون حکومت سیستم مالیاتگیری نمیشه داشت، بدون حکومت دستگاه قضایی نمیشه داشت، بدون حکومت روابط بین المللی نمیشه برقرار کرد و امثال اینها. پس لازمه اجرای اون احکام الهی تشکیل حکومته. حکومت باید یه بشری در رأسش قرار بگیره. اون بشری که در رأس حکومت قرار بگیره که میشه حاکم، لازمه حکومت کردنش وضع مقرراته و صدور دستوره. این مقررات و دستورات آزادی های فردی اشخاص رو محدود میکنه، تصرف در حوزه حقوق فردی اشخاصه. بشری که در رأس حکومته که دیگه خالق مردم نیست که مالک مردم باشه، حق داشته باشه تصرف کنه. کی تصرف او مشروع میشه؟ وقتی که خدایی که مالک مردمه، به حق ولایت در مورد مردم به دلیل مالکیت داره، او بیاد اذن بده به اون شخص که دستور بده به مردم. مثل اینکه شما به من اجازه میدید که تو دفتری که متعلقه به شماست چیزی یادداشت کنم. بعد از اینکه شما اجازه دادید، یادداشت کردن من میشه کار مشروع. اما بدون اجازه شما من حق نوشتن چیزی تو دفتر شما رو نداشتم. خدایی که مالک مردمه اگر اذن بده، اجازه بده به کسی، اون فرد مجاز میشه که برای مردم مقررات وضع کنه یا دستوری صادر کنه، یعنی اعمال ولایت کنه. ولایت خدا، چون خدا واقعا مالک مردمه، چون خالق مردمه، ولایت خدا میشه ولایت بالذات و بالاصاله. خدا چون خالق مردمه، مالک مردمه، و چون مالک مردمه ولی مردمه، الله ولی الذین آمنوا، ولایت خدا به ذاته و بالاصاله است. منطق اون بشری که در رأس حکومت قرار میگیره و خدا بهش اجازه حکمرانی میدهد، ولایت او میشه چی؟ میشه ولایت به تبع و به نیابه. یعنی او به تبع این که خدا ذاتن ولی بود، او به تبع خدا ولایت پیدا کرد، خودش مستقلن ولایت نداره. او اصالتن ولی مردم نیست، به نمایندگی و نیابت از جانب خدا هم داره به مردم دستور بده. پس اون بشری که در رأس حکومت قرار بگیره، ولایتش میشه چی؟ به تبع و به نیابه. در حالی که ولایت خدا چی بود؟ به ذات و به اصالت بود. خب حالا میخواییم ببینیم اون بشری که بعد از رسول الله خدا بهش اذن حکومت داد کی بود؟ قبل از اینکه وارد اون بحث بشم، یه نکته رو براتون نقل میکنم، بسیار جالبه. یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت که اتفاقا به شدت متعصب در سنی‌گری و مخالفت با شیعه، فخر رازی است. فخر رازی یه تفسیر بسیار مفصلی داره به نام تفسیر کبیر. فخر رازی تو تفسیر کبیر ذیل آیه 52 سوره نساء، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در تفسیر این آیه بحث بسیار جالبی کرده و عملا رسیده به نظریه شیعه. حالا بحثو براتون میگم، ببینید چقدر قشنگه. اون در بحث این آیه میگه چرا اطیع دو بار تکرار شده. خب قرآن مثل یه اطیع الله و رسول هم و اولی الامر هم میکن دیگه، از خدا و رسول و اولی الامر هم اطاعت کنه. چرا برای خدا یه دونه اطیع و
آورده برای رسول الله اولی الامر یه اطلوعی جداگانه آورده. اون میگه علت اینه که اطاعت از خدا با اطاعت از رسول اولی الامر یک سنخ نیست. خدا چون ولایتش به ذات و به اصاله است یه نوع مطاعه، و رسول اولی الامر چون ولایتشون به تبع و به نیابه است یه نوع دیگه مطاعه. پس نوع اطاعت از این دوتا چون فرق میکرده، قرآن برای خدا یه عطیه آورده، برای رسول اولی الامر یه عطیه جداگانه. بعد سوال میکنه میگه خب حالا که اینجوریه چرا برای اولی الامر هم یه عطیه جداگانه نیاورد؟ چرا نگفت عطیه الله و عطیه الرسول و عطیه اولی الامر منکم؟ میگه از اینجایی که برای رسول و اولی الامر یک عطیه آورده، میفهمید که رسول و اولی الامر در یک سطح مورد اطاعتن، مطاع بودن اینها در یک سطح. بعد سوال میکنه که رسول در چه سطحی باید اطاعت بشه؟ اطاعت از رسول مطلقه، هر دستوری که داد باید اطاعت بشه. قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر بهتون دستور داد اطاعت کنید، بل هر چی هم نهیتون کرد ترکیز کنید. اطاعت از رسول اطاعت مطلقه. خب چرا از رسول میشه به طور مطلق اطاعت کرد؟ به خاطر اینکه رسول معصومه، از جانب خودش چیزی نمیگه، ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چون از جانب خودش چیزی نمیگه، هر چی میگه همون دستور خداست، در واقع کسی که از رسول اطاعت کنه مثل میمونه که از خدا اطاعت کرده. من یطع الرسول فقط اطاع الله. پس علت این که رسول به طور مطلق قابل اطاعت، معصوم بودن رسول. حالا میاد میگه خیلی خوب، برای اولی الامر هم که اطیعوا رو تکرار نکرد که، پس در همون سطحی که رسول قابل اطاعت، اولی الامر هم قابل اطاعت. رسول در چه سطحی قابل اطاعت بود؟ به طور مطلق. هر چی میگو باید اطاعت بشه. پس اولی الامر هم به طور مطلق باید اطاعت بشه. میگه چرا رسول به طور مطلق قابل اطاعت بود؟ چون معصوم بود. میگه حالا که اینجوریه، اولی الامر هم که به طور مطلق باید اطاعت بشه، باید چی باشه؟ معصوم باشه. پس اولی الامر معصومه. و این دقیقا همون نظریه شیعه است. میگه اولی الامر معصومه، یعنی عینه معصومین باید حکومت رو بعد از رسول الله در دست بگیرن. این نکته بسیار جالبه که این عالم سنی توی تجزیه و تحلیل عقلی عملا رسیده به همون نظریه شیعه. خب و اما گفتیم اون شخصی که خدا بهش اذن داده که بعد از رسول الله در رأس حکومت قرار بگیره، میخوایم ببینیم کی. شیعه هم به دلیل عقل، هم به دلیل آیات قرآن، هم به دلیل احادیثی که خود اهل سنت از رسول الله نقل کردن، معتقد است که اون شخص علی بن ابی طالبه. حالا بشه دلیل. اول دلیل عقل. ببینید گفتیم که حاکم باید از جانب خدا معزون باشه، خدا باید اذن بده، به او اجازه بده که به مردم دستور بده. خدا هم که حکیمه، حکمت اقتضاش اینه که تا فرد با صلاحیت دری وجود داره، به فرد کم صلاحیت تر یا بی صلاحیت اختیار واگذار نشه. این اقتضای حکمت دیگه. ببین خود شما الان با من آدم های عاقل، اگه هر کدوم شما رئیس یه مؤسسه باشید، میخواید برای یکی از مشاغل مؤسستون کارمند استخدام کنید، حالا 10 نفر اومدن داوطلب شدن برای استخدام، شما یکی از اینا رو میخواید استخدام کنید، اگر بخواید منطقی و حکیمانه اقدام بکنید، کدوم رو استخدام میکنید؟ اونی که تحصیلات بالاتر و متناسب با این وظیفه شغلی داره، تجربه شغلی بیشتری داره، توانمندی های جسمی و روانی بیشتری داره برای انجام موفق این وظایف، او رو انتخاب میکنید و استخدام میکنید. یعنی حکمت اقتضا میکنه، عقل اقتضا میکنه که تا وقتی آدم با صلاحیت تری وجود داره، شخص کم صلاحیت تر یا بی صلاحیت رو استخدام نکنه. خب خدا هم حکیمه. حالا خدایی که میخواد اذن بده به کسی که بعد از رسول الله در رأس حکومت قرار بگیره، یقیناً حکمت الهی اقتضا میکنه که تا وقتی فرد با صلاحیت تری وجود داره،
اذن حکومت رو به فرد کم صلاحیت تر یا بی صلاحیت ندهد. خب حالا سوال، با صلاحیت ترین فرد بعد از رسول الله کیه؟ خود اهل سنت احادیث بسیار زیادی نقل کردن از رسول الله که افضل امت بعد از رسول الله علی ابن ابی طالبه و این بسیار جالبه. تو معتبرترین کتاب‌های حدیثی اهل سنت این قدم زیاد احادیث که اصلا شما حیرت میکنید، یعنی واقعا من این رو معجزه میدونم که به دست در واقع دشمنان اهل بیت احادیثی که در بیان فضیلت اهل بیت تو کتاب‌های معتبرشون نوشته شده. یه دانشمند بزرگ شیعه، خدا رحمتش کنه، آیت الله فیروزآبادی، ایشون یه کار جالبی کرد. اومد از کتاب‌های معتبر حدیثی اهل سنت تمام احادیثی که در افضلیت و فضیلت اهل بیت استخراج کرد و بدون شرح و توضیح به صورت یک کتاب درآورد. شد یک کتاب سه جلدی، هر جلدش 400-500 صفحه. اصلا هم توضیح نداده ها، فقط حدیثا رو نقل کرده. صحیح مسلم جلد چندم صفحه فلان حدیث، صحیح بخاری جلد چندم نمیدونم صفحه فلان حدیث. احادیثی که از رسول الله تو معتبرترین کتابهای اهل سنت نقل شده رو استخراج کرد به صورت یک کتاب در آورد، شد یک کتاب سه جلدی، هر جلدش 400-500 صفحه. اسم کتابم هست فضائل الخمسه عن الصحاح السته، کتاب بسیار جالبه، البته کتاب عربی. یکی از علمای شیعه سالها بعد آمد یه منتخبی از احادیث این سه جلد رو ترجمه کرد به فارسی، به صورت یک کتاب درش آورد و منتشر کرد. فکر میکنم اسم ایشون هم آیت الله محمد باقر موسوی اصفهانی باشه اگه اشتباه نکنم. اسم کتاب هست علی در کتب اهل سنت. یک کلمه هم توضیح نیست، فقط ترجمه احادیثه. گزیده ای از مستجلد رو به صورت یک جلد کتاب، که خود اون کتاب بودن 400-500 صفحه. کتاب رو دارم من، کسی دوست داشته باشه میتونم بیارم از منزل ببینم کتاب. تازه منتخب اون مستجلد ها، یک کتاب 400-500 صفحه ای، همش احادیث اهل سنت در بیان فضیلت علی بن ابی طالب. جالبه یه تذکر قشنگی هم اول کتاب بده، کتاب کرده به اهل سنت، گفته اهل سنت اینا احادیثی است که خود شما در معتبرترین کتابهای حدیثیتون از پیغمبر نقل کرده. خب از دو حال خارج نیست، یا این احادیثی که شما از پیغمبر نقل کردید رو قبول دارید مطالبی که توش هست رو، که دیگه سنی نیستید شیعه اید، چون ما شیعه هم به چیزی غیر از اینا در مورد اهل بیت قائل نیستیم. اگر این مطالبی که تو احادیثی است که خودتون از پیغمبر نقل کردید رو قبول دارید دیگه سنی نیستید شیعه اید. اما اگر میگید خودمون این احادیث از پیغمبر نقل کردیم اما مطالبی که توش قبول نداریم، خب در اون صورت دیگه مسلمان نیستید، چون کسی اگر بگه این سخن رو پیغمبر گفته ولی من قبولش ندارم دیگه نمیتونه ادعای مسلمانی بکنه. پس شما بین دو راهی هستید، یا این مطالبی که تو این احادیثی که خودتون از پیغمبر نقل کردید رو قبول دارید میشید شیعه، دیگه سنی نیستید، یا میگید در عین اینکه پیغمبر این مطالب رو گفته ولی ما قبول نداریم دیگه سنی هم نیستید، مسلمان نیستید، اصلا کافر. اهل سنت بنده های خدا اصلا اهل تحقیق و مطالعه نیستن، خبر ندارن تو کتابشون چیه، اگر برن کتابشون رو بخونن میفهمن چه خبره داست. یعنی واقعا گفتم اعجاز الهیه که تو کتابای خود سنی ها تا این حد حدیث در تأیید تشیع وجود داره، اصلا نمیشه باور کرد عالم سنی برداشت این همه حدیث در تأیید شیعه نمیشه علیه خودش، ولی وجود داره، خدا خواسته قدرت نمایی کنه و به دست خود اونها این احادیث رو تو کتابای معتبر سنی ها نوشته شد. حتی علمای اهل سنت هم بسیاریشون اهل تحقیق و کارهای مطالعاتی عمیق نیستن. یه نمونه‌اش رو بگم، یه عالم سنی اهل تونس، مال منطقه سماوی تونس، این امام جماعت اون منطقه، این عالم سنی متأثر رفت و شد طلبه توی مدرسه وهابی ها در حجاز و اونجا تحصیل کرد، شد یک وهابی چند آتشه. وهابی هم که میدونید دیگه معتقدن شیعه ها مشرکن،
ریختن خونشون ثواب داره و اگر مثلا بتونیم مرداشون رو اسیر کنیم اینا غلام ما، زناشون رو بگیریم اینا کنیز ما، اصلا ما رو مشرک میکنن مختلفا. همین القاعده مثلا سپاه صحابه پاکستان، همین طالبان افغانستان، اینا همین وهابیان، همین هایی که تو عربستان سعودی قدرت دستشون، وهابی ها چنین عقیده ای را به شیعه دارن. این عالم سنی رفت مدرسه علمیه وهابی ها تو عربستان سعودی، سالها اونجا تحصیل کرد و شد یک وهابی شناتشه. این شیعه را مشرک میدونست و به شدت زدشیه. خودش کتابی نمشته، خاطراتش نمشته، اسم کتاب از زهر تدهی تو ترجمه شده، آنگاه هدایت شدم، به فارسی هم ترجمه شده، کتابو بخونید خیلی قشنگه. این عالم حالا وهابی ضد شیعی خودش نقل میکنه، میگه توی یه سفری صندلی بغل دست من یه شیعه نشسته بود، من شروع کردم با این شیعه بحث کردم که شما منحرفید و مشرکید، و میگم این شیعه برگشت به من گفت ببین آقا شما یه عالم دینی هستی، درس علوم دینی خوندی، خب طبیعیه که من که رشتم این رشته نبوده از پس تو بر نمیام، اما فکر نکن که ما شیعه ها جواب نداری برای حرف تو، اگه تو حاضر باشی من آمادگی دارم به هزینه خودم بلیط برات بگیرم، با خودم برات دارم ببرم از نجف پیش علمای بزرگ شیعه، هر سوالی داری اونجا بپرس جواب بده. این عالم وهابی هم روی اون اطمینان 100% که داشت که شیعه دیگه مشرک و حقانیت با وهابیگری و تسننه گفت باشه من حاضرم، آقا این شیعه بلیط گرفت اینو برش توش برد نجف، خودش اون کتابش تعریف کرد، گفت من برد پیش علمای بزرگ مثل مرحوم آیت الله العظما خویی، مثل مرحوم آیت الله العظما شهید محمد باقر سعد، بشه شریعت علمای بزرگی شد، میگو ما رفتیم اونجا هر مطلبی که میگفتیم این عالم بزرگی شد علم میشد از رفصه این کتاب کنه خودش، مثلا صحیح مسلمو بر در میابود برو باقا این حرفی که تو میزنی که با اینجا این کتاب خودتون تناقض داره، صحیح بخاری رو بر برو باقا اینجا با این حرفی که میزنی که تناقض داره، آه هی دیدم اینا که بابای ما رو میگرم ایشون رو هم دیدم من که اونشون نکنم گرسم اونجا خوش کم زد دیدم ای داری شیعه ها بیش از خود ما سنی ها که بابای ما رو مسلط دادن، گفت رفتم تو فرم از نجف که برگشتم، برگشتم تونست رفتم منطقه سمابه، رفتم 6 ماه تو خونه در رو خودم بستم، گفتم من باید کتابای خودمون رو بخونم ببینم راستی چیه داستان. آقا بعد از این 6 ماه مطالعه کتاب‌های خودتون اینها، این عالم ضد شیعه وهابی شیعه شد، دید واقعا تو کتاب‌های خودشون اینقدر حدیث روشن حقانیت شیعه رو اثبات کنن، آقا این عالم شیعه شد و اعلام کرد که من شیعه، آقا از اون لحظه که اعلام کرد شیعه هم آخوندهای در واقع اون منطقه، آخوندهای سنی اون منطقه، تو منطقه سنی نشینه چنان بلایی به سر این آوردن که این بنده خدا مجبور شد از اون منطقه فرار کنه، این فرار کرد از اونجا و بالاخره از تونس هم فرار کرد، رفت فرانسه، الان تو پاریس زندگی میکنه، فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه است و استاد حقوق، یه شخصیت بسیار والا مقام و دانشمند بزرگ بود، الان پاریس زندگی میکنه، چند سفر ایران هم اومده، اسمشون هست دکتر محمد تیجانی سمابی و بعد از اون شروع کرد کتاب‌هایی در اثبات تشیع نوشتن، کتاب‌های بسیار قشنگی نوشته، اولین کتابش همون کتاب زهدریتو بود، یعنی آنگاه هدایت شدم که خاطره این شیعه شدنشو نوشته، و بعد از اون کتاب‌های دیگری نوشت مثل مع الصادقین همراه با راستگویان یا کتاب اهل سنت واقعی اهل بیت خلیل مشکل‌ها، کتاب‌های متعددی با استفاده از کتاب‌های سنی‌ها در اثبات حقانیت شیعه که کتاب فارسی ترجمه میشه، خوشبختانه دقیقا این داستان اینه، حتی آخونداش من کتاباشون رو نخوندن، ولی اون گروهی که خوندن پی بردن در قانیت با تشیعه، ولی اون این منافعشون و مقاماشون رو میدونن تعصبشون و رجاجتشون نقضی بودن تشیعه رو، خب اونا کافر معانه در نگه، کافر به بدایت رو نه کافر به اسلام، چون یادتونه که بحث پلورالیسم گفتیم سه گروه داریم، یکی جاهل قاصر، یکی جاهل مقصر، یکی هم عالم معانه، کسی که آگاهه و عناد داره، اون کسی که پی برده و برایش اثبات شده حضرت تشیع و حاضر نیست اعتراف کنه وقتی تشیع در حال معانه.
برحال احادیث بسیار فراوانه. پیغمبر اکرم در اکثریت علی ابن ابی طالب فراوان سخن فرمیده و اهل سنت هم نهی کرده. فرمود احبه امت اعلم امت علی، فرمود اعزاکم علی توانمندترین شما در قضاوت علی است، شجاعترین شما امت علی است، پیشتازترین شما در اسلام علی است، اولین نفری که اسلام آمد، افضل شما در ایمان علی است، برترین شما در ایمان علی است. این قدر حدیث خود اهل سنت در افضلیت علی ابن ابی طالب نقل کردن که حق نداره. خب ما به اهل سنت میگیم خیلی خوب، خدای حکیم میخواد به کسی اذن بده که او حاکم باشه بعد از رسول الله در جامعه اسلام، و حکمت اقتضا میکنه با وجود فرد با فضیلت تر به فرد کم فضیلت یا بی فضیلت از ندهن. خود شما میگید پیغمبر اکرم فرموده افضل امت علی است، پس یقینا خدا اذن حکومت رو با وجود علی ابن ابی طالب به کسی دیگری نخواهد داد. این دلیل دو تا چهار تای عقلی خیلی روشن. نکته که به این اضافه کنیم این است، یادتونه ما وقتی که آیه یتی الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو بیان کردیم، حدیث ثقلین و حدیث سفینه نوح رو نقل کردیم، اونجا اثبات کردیم که اهل بیت معصومند. خب ببینید برای حکومت کردن صلاحیت هایی لازم بود. جلسه اول بحث امامت اینو گفتیم. اون صلاحیت ها چی بود؟ گفتیم چون حاکم میخواد قوانین اسلامی رو در جامعه پیاده کنه، پس علم به احکام و قوانین قرآن صلاحیت اولیه که باید داشته باشه، باید بدون اون قوانین چیه تا بتونه به اجرا بگذاره. دوم در اعمال حاکمیت هم باید دچار در واقع انحراف نشه، دیکتاتوری نکنه، ظلم نکنه، سوء استفاده از موقعیت شغلیش نکنه، زورگویی به مردم نکنه، یعنی باید عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه. این دوتا صلاحیت لازمه حکومت بود در جامعه اسلام. خب حالا با توجه به معصوم بودن اهل بیت که قبلا اثبات شد، پس اهل بیت در فهم احکام دین معصومند، هیچ کس دیگری معصوم نیست. پس بهترین فهم از احکام دین رو که حاکم اسلامی میخواد به اجرا بگذاره اهل بیت داره. دوم اهل بیت در اعمال حاکمیت هم معصومند، در حالی که هیچ کس دیگری غیر اهل بیت معصوم نیست. پس در هر دو صلاحیتی که لازمه حکومت کردن اهل بیت برتر از دیگران هم، و یقینا با وجود اهل بیت خدای حکیم نمیاد به کسی که صلاحیت کمتری داره یا بی صلاحیته حق حکومت رو واگذار بکنه. پس عقل میگوید یقینا خدای متعال و علی بن ابی طالب این حق رو واگذار کرده. این دلیل عقلی که خیلی واضح و روشن. و اما دلیل قرآنی، خوب دقت کنید قبل از اینکه من دلیل قرآنی رو واردش بشم میخوام یه اشکال مطرح کنم. اشکال رو خوب دقت کنید، جوابش هم خوب دقت کنید. اشکال اینه، به عنوان یه سنی میخوام اشکال کنم به شما شیعه ها، میگم اگر واقعا نظر خدا این بود که بعد از رسول الله علی ابن ابی طالب زمام امور و حکومت رو به دست بگیره، راحت ترین کار این بود که تو یکی از آیات قرآن به صراحت اسم علی ابن ابی طالب به عنوان رئیس حکومت اسلامی بعد از رسول الله ذکر می شود. خب اگر چنین آیه‌ای در قرآن وجود داشت دیگه یقیناً بعد از رسول الله اختلافی پیش نمی اومد، دیگه کسی نمی رفت صحیفه درست کنه رو نمیدونم کسی دیگر را خلیفه بکنه. بهترین راه، ساده ترین راه برای اینکه علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله به حکومت برسه این بود که خدا اسم علی ابن ابی طالب رو تو یکی از آیات قرآن به عنوان جانشین رسول الله ذکر بکنه. و حالا که چنین آیه‌ای در قرآن وجود نداره، میشود نتیجه گرفت که اصلا نظر خدا این نبوده که بعد از رسول الله علی ابن ابی طالب خلیفه بشه. بلکه اگه چنین نظری داشت با چنین آیه‌ای به راحتی نظر تأمین میشه، و چون حالا چنین آیه‌ای وجود نداره معلوم میشه که چنین نظری اصلا خدا نداشته. دقت کردیم؟ اشکال رو همین متوجه شدیم؟ حالا میخواییم این اشکال رو جواب بدیم. جوابش خود مفصله، میخوام سریع بگم شما بیشتر دقت کنید که بگیری جواب. پاسخ در دو نکته هست. نکته اول، ببینید امروز تحریف قرآن امکان ناپذیره. چرا؟ چون میلیون ها نسخه قرآن در دست مردم وجود داره در همه دنیا. حالا اگر یه کسی یه قرآنی چاپ کنه که یه آیش کم باشه، اون میلیون ها نسخه قرآن کامل اون نسخه ناقص رو رسوا میکنه، ولذا امکان این که امروز کسی یه آیه از قرآن هست بکنه وجود نداره. درسته؟ اما میخواییم ببینیم روزی که رسول الله داره از دنیا میره اون موقع هم همین جوریه؟ آیا اون روز هم میلیون ها نسخه قرآن کامل دست همه مردم بود که نشه یه آیه قرآن رو حذف کرد؟ به هیچ وجه. شما میدونید تا آخرین روزهای عمر رسول الله آیات جدید داشت نازل میشد. لذا تصور این که در اون زمان قرآن به صورت یک کتاب کامل جلد شده تکثیر شده در نسخه های میلیونی بین مردم وجود داره، اصلا چنین تصوری امکان ناپذیره. اون چیزی که از قرآن به دست مردم بود در واقع یادداشت هایی بود که از آیات قرآن هنگام نزول قرآن و تلاوت قرآن توسط پیغمبر افراد باسواد برداشته بودن. هر کسی یه مقداری از آیات قرآن رو داشت، یکی 5 تا سوره، یکی 10 تا سوره، یکی 20 تا سوره، یکی 50 تا سوره یادداشت کرده بودن وقتی پیغمبر آیات رو تلاوت می‌کرد. همه یه جور نداشتن، ترتیب چینش سوره ها با هم متناسب بود، هر کسی به سلیقه خودش سوره ها رو پشت هم چیده بود. قرآن واحد جلد شده تکثیر شده 2000 نسخه وجود نداشت تو دست مردم. این قرآنی که امروز شما میبینید بین من و شما هست، این قرآن نسخه‌ای که کشورهای عربی چاپ شده باشه اگر نگاه کرده باشید میبینید اولش نوشته مصحف عثمانی. چرا به قرآن میگن مصحف عثمانی؟ چون این قرآنی که امروز ما میبینیم این تو زمان عثمان شکل میگیره. حالا عثمان کی به حکومت رسید؟ 2.5 سال ابوبکر حکومت کرد، 10 سال عمر، 12.5 سال بعد از رحلت رسول الله عثمان سر کار اومد. حالا تو سال چندم حکومتش، چون 12.5 سال هم عثمان خودش حکومت کرد، سال چندم حکومتش بود الان من یادم نمیاد که عثمان دید قرآن های متنوعی تو دست مردم و گفت باید یه قرآن متحد و شکل تو امت اسلامی باشه. لذا یه هیئتی رو تشکیل داد و به این هیئت مأموریت داد که این قرآن متحد و شکل رو درست کنه. بخشنامه کرد به تمام فرمانداران و استاندارانش در سراسر کشور اسلامی، گفت هر چی نسخه قرآن تو دست مردم هست بگیرید بفرستید به پایتخت مدینه. تمام نسخه قرآنی که تو دست مردم بود جمع‌آوری شد. این هیئت مسئول شد که تمام این نسخه رو بررسی کنه و یه قرآن کامل از مجموعه اینها استخراج کنه. البته بگم براتون یکی از دوستان و ارادتمندان حضرت علی هم عضو این هیئت بود، عبدالله بن مسعود. این عبدالله ابن مسعود از دوستداران و پیروان علی ابن ابی طالب بود. رضا حضرت علی مخفیانه از طریق این عبدالله ابن مسعود رو کار این هیئت نظارت داشتن و مراقبت میکردن که اینا دچار اشتباه نشن بدون اینکه عثمان خبردار باشه. و این هیئت بالاخره این قرآن امروزی رو تنظیم کرد و بعد عثمان دستور داد اون نسخه های دیگه که وجود داشت رو یا بریزن تو آتیش بسوزونن یا بنا به نقل دیگر یه دیگه آب جوش بزرگ درست کرد و گفت بریزن تو اون دیگه آب جوش که این بجوشه و حل بشه و پاش بشه و تنها همین یه نسخه قرآن تکمیل در واقع بمونه. بعد از دستور داد از روی اون نسخه های متعددی نوشته شد و به هر کدوم از شهرهای یه نسخه فرستاد تا از روی اونها بنویسن و دیگه این قرآن واحد به وجود آمد. لذا اسم این قرآن رو گذاشتن مصحف عثمانی. البته این قرآن مورد تایید امیرالمومنین هم بود، گفتم چون از طریق عبدالله بن مسعود نظارت داشت این کار. شاهدش هم اینه که روزی که عثمان کشته شد و خود از طریق حکومت رسید و قدرت در اختیارش بود، نگفت که این قرآن رو ما قبول نداریم عثمان درست کرده، اما قرآن رو از طریق هم پذیرفت به عنوان قرآن. ائمه دیگه هم پذیرفتن. ولی بحث من این بود که پس تا زمانی که رسول الله هنوز زنده است و روزای آخر عمرشه قرآن متحد و شکل تکثیر شده تو هزاران نسخه بین مردم وجود نداره که بگیم اگه یه کسی یه قرآن ناقصی درست کنه اون همه قرآن کامل او رو رسوا کنه. پس امکان چنین کاری از نظر عقلی وجود داره که یه آیه قرآن رو در اون شرایط نابود کنه؟ ممکنه به ذهن بیاد که نه امکانش وجود نداره. چرا؟ چون خود خدا تضمین کرده که نذره قرآن تحریف بشه. فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش میکنیم. پس محاله کسی بتونه قرآن رو تحریف بکنه تو اون زمان. هم پاسخش اینه، بعد خدا گفته ما نمیذاریم قرآن تحریف بشه. اما این نمیذاریم یعنی از چه طریقی نمیذاریم؟ یعنی هر کسی بخواد قرآن رو دست ببره توش در جا سکته میکنه میمیره، یا مثلا فلج میشه دستش خوش میشه مثلا نمیتونه دیگه، یا همچین چیزی که نیست که. حدیث داریم که اول لا ان یجری الامور الا باسبابها، یا اول لا ان یجری الاشیاء الا بالاسباب. یعنی خدای متعال ابا داره که کارها رو جز از طریق علل و عوامل معمولی و طبیعی خودش انجام بده. معجزه یه امر خاصه برای اثبات پیغمبری پیغمبر. خدا همه کارا رو که از طریق اعجاز انجام نمیده که. بنابراین اگر میخواد قرآن محفوظ بمونه از طریق علل و عوامل عادی خودش محفوظ نگه میداره. علل و عوامل عادی محفوظ موندن قرآن در اون شرایطی که قرآن گفتم نسخه‌های متعددی ازش وجود نداره چیه؟ اینه که چیزی تو قرآن نگذاره که یه عده‌ای تحریک بشن که برای دستیابی به مطامع و اغراض خودشون اون آیه رو نابود کنن و قرآن ناقص بشه. راه طبیعی محفوظ موندن قرآن اینه که چنین چیزی نگذاره تو قرآن. حالا ببینیم دیگه کسانی وجود داشتن که تحریک بشن؟ بله. حالا انشاءالله توی جلسه آینده که برسیم که چه اتفاقی افتاد در شکل‌گیری حکومت بعد از رحلت رسول الله از کتابای خود اهل سنت میاریم براتون بخونیم، میبینیم که یه گروهی بودن تو زمان خود پیغمبر طرح اشغال حکومت بعد از مرگ رسول الله رو ریختن، با هم هم پیمان شدن و برای دستیابی به این هدف هیچ چیزی جلودارشون نبود. رضا پیغمبر تو بستر بیماری خواست وصیت کنه، گفتن پیغمبر داره از جون میگه. یعنی به پیغمبر معصوم خدا جسارت کردن که نگذارن او بنویسه که علی بن ابی طالب جان میشه. یا بعد از مرگ رسول الله ده در 12 نفر بودن تو خونه از علی و فاطمه متحسن شدن، به اعتراض نسبت به این کاری که انجام شد تو صحیفه آمدن خونه دختر پیغمبر رو با آتش کشیدن، دختر پیغمبر رو مجروح کردن، نوه پیغمبر رو تو رحم دختر پیغمبر کشتن، دختر پیغمبر خودش چند وقت بعد به شهادت رسید. یعنی اینا هیچ چیزی جز رسیدن به حکومت براشون مقدس نبود. اگه خود پیغمبر می‌خواست وصیتش مانع رسیدنشون به حکومت بشه، اینا تردید نمی‌کردن که به پیغمبر توهین کنن و بگن داری هزون می‌گی علی عزم به پیغمبر معصوم خود. یا اگر خانه دختر پیغمبر نقطه مقاومتی بشه علیه رسیدن اینها به حکومت، تردید نمی‌کنن که اون خونه رو با آتش بکشن، دختر پیغمبر رو هم بکشن. خب ببینی پس انگیزه جدی وجود داره. خب کسانی که به خود پیغمبر رحم نمی کنن، به دختر پیغمبر رحم نمی کنن، اگر مانع رسیدنشون به حکومت بشه، حالا سوال می کنم اگر یه آیهی تو قرآن وجود داشته باشه که مانع رسیدن اینا به حکومت باشه، آیا اینا تردید می کنن در نابود کردن اون آیه؟ یقینا نه. و خدا نمیخواد قرآن تحریف بشه. برای اینکه در اون شرایط قرآن محفوظ بمونه تنها راه چیه؟ اینه که چیزی تو قرآن قرار نده که این گروه که هیچ چیزی جز رسیدن به حکومت بعد از پیغمبر براشون مقدس نیست و اهمیت نداره، این گروه ناچار نشن برای رسیدنشون به حکومت دست تو قرآن ببرن و آیه از قرآن رو نامون کنن. این دلیل اولی که اسم علی بن ابی طالب خدا توی قرآن قرار نداره به عنوان زمامدار بعد از رسول الله. و اما دلیل دوم که مکمل دلیل اوله اینه. ببینید ما دو جور نص داریم، یه نص به اسم داریم یه نص به صفت. یعنی چی؟ ببینید فرض کنید الان در کلاس رو میزنن، من میرم دم در، بعد برمیگردم میام میگم که دانشجو فاطمه رو دم در کارش دارن بره، یا دانشجو علی رو دم در کارش دارن بره. به این کار میگن چی؟ نسب اسم. حالا ببینید در نسب اسم مشکلی وجود داره و اون چیه؟ عدم دقت. چرا؟ بله اون دانشجویی که دم در کارش دارن اسمش فاطمه است یا اسمش علیه، اما احتمال اینکه غیر از اون دانشجو دانشجویان دیگری هم در کلاس داشته باشیم که اسمشون علی یا فاطمه باشه وجود داره. مثلا وقتی من میگم دانشجو فاطمه بره دم در، مبهمه که کدوم یکی از این فاطمه هایی که تو کلاس داریم دم در کارش داره. دقت کردین؟ لذا میگن در نسب اسم دقت پایینه به خاطر خطر تشابه اسمی. لذا دیدید شما تو همین فرمای ثبت نام دانشکدهتون به اسم شما کفایت میکنن؟ نه، نمیسن نام، میگن کافی نیست، با این نام ممکنه صدها دانشجو تو این دانشکده باشه. نام خانوادگی دم بنویس، بازم ممکنه تشابه وجود داشته باشه. نام پدرت هم بنویس، تاریخ تولدت هم بنویس، شماره شناسنامه‌ت هم بنویس، محل صدورش هم بنویس. در واقع اینقدر اطلاعات از شما میگیرن که احتمال تشابه رو به حد اقل برسونن. در نسب اسم خطر تشابه اسمی دقت رو پایین میارن. حالا من دو تا شاهد بیارم براتون هر دو جالبه. نمونه اول، ببینید یک کتابی الان هست تو بازار هم هست، تو کتابخونه‌ام هست، به نام دیوان علی بن ابی طالب، دیوان امیرالمومنین علی بن ابی طالب. این مجموعه شعرهای اخلاقی معنوی اعتقادی بسیار خوبی. خب می‌دونیم حضرت علی نشسته دیوان شعر بنویسه. این هنر یه دانشمند شیعه است، یه دانشمندی به نام عبدالعزیز جلودی بصری. چندین قرن بعد به این فکر افتاد که همه اشعاری که از دلیل نقل شده این ورانور جمع کنه به شکل دیوان در بیاره و رفت کتابهای مختلف رو بررسی کرد، هر دو شعر که دلیل نقل شده بود یادداشت کرد و بعد این رو صورت این کتاب در آورد. درست شد؟ خب یکی از دانشمندان بزرگ معاصر ما که واقعا از شخصیت بسیار استثنایی و عظیم القدر دنیای امروزه، خیلی آدم عجیبیه ایشون، یعنی علاوه بر اینکه دانشمند بزرگ اسلامی، یعنی فقیه بزرگ، فیلسوف بزرگ، متکلم بزرگ، عالم بزرگ علم اخلاق، شاعر بسیار توانایی است، عارف بسیار عجمی القدر است، ریاضیدان بسیار برجسته است، گونگره های بزرگ ریاضیدان ها مقاله میده و مقاله جز مقاله های برجسته میشه، کیهان شناس بسیار بزرگی است، در عرصه علم بسیار توانمند است، تو حوزه علم پزشکی آدم صاحب نظر و صاحب نظریه است، آدم بسیار عجیبی است، از چهره های واقعا استثنایی دنیای امروزه. شاید هم بسیارتون اسم ایشون رو شنیده باشید، آیت الله علامه حسنزاده آمونی، آدم بسیار بزرگی بایست و واقعا از ذخایر برجسته دنیای موزش، صدها جلد کتاب داره ایشون، آدم بسیار عجیبی است، از علمای بزرگی قومه و بسیار آدم گرانبها و ارزشمند. یه بار ایشون به این فکر افتاد که بیاد تحقیق بکنه که آیا واقعا تمام اشعاری که تو این کتاب هست مال حضرت علیه، تو این کتاب دیوان علی بن ابی طالب. تحقیق ایشون به نتیجه بسیار جالبی است. نتیجه اون تحقیق که تمامی اشعاری که تو این دیوان هست مال علی بن ابی طالب، ولی ما در طول تاریخ سه نفر داشتیم به نام علی بن ابی طالب که هر سه تاشون شعرهای عربی در دنیاهای اخلاقی و معنوی و اعتقادی بود. یکی از این سه نفر از دلیل ما مرمان شیعه دون هم از دیگه این کسایی دیگه دیدن و این بنده خدای عبدالعزیز جلودی بصری رفته تو کتابا گشته هر دو شعر به نام علی بن ابی طالب نقل شده فکر کرده بود امام مرمان شیعه یاد داشته کرده و تو این کتابا دقیق کردیم. ببینید علی بن ابی طالب یعنی علی کنیه پدرش هم ابی طالب، یعنی پسر بزرگ اون پدر طالب بود زن بو گفتن هم میخواهد سه داره. ببینید تشابه رو بسید دقیقه رو میاره کنید. از این عجیبتر یه چیز خودم کشف کردم، این خیلی جالبه. چند سال قبل داشتم یک کتابی میخوندم از یکی از دانشمندان قرن پنجم هجری. این دانشمند که اسم کتابش هست دلائل الامامه، اسم این دانشمند اینه ابی جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری، یعنی کنیش ابی جعفر، یعنی پسر بزرگش جعفر بوده. اسم خودش محمد، ابی جعفر محمد ابن جریر ابن، اسم پدرش هم جریر ابن رستم، اسم پدر بزرگش هم رستم از طبری، اهل طبرستان در مازندران بوده. تو قرن پنجم هجری زندگی میکرده این دانشمند، معلف کتاب دلائل الامامه. باورتون تو همون قرن یه دانشمند دیگه پیدا کردم، اسم اونم علی جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری. خیلی عجیبه ها، معلم کتاب علم استر شد. دقت میکنی تشابه اسمی تا کجا میره جلو؟ لذا میگم در نسل اسم دقت پایینه. چرا؟ چون خطر تشابه اسمی. اما حالا اگر من به جایی که بگم دانشجو فاطمه یا دانشجو علی رو در کار دارم، بگم دانشجویی که در ردیف سوم صندلی دوم نشسته لباسش این رنگیه، ها این دانشجو رو دم در کارش دارم، به این میگن نسل صفر. در نسل صفر دقت بسیار بالاست، دیگه با هیچ دانشجوی دیگری اشتباه نمیشه و همون فرق ما میشه میره دم در کار رضا. میگن نسل به صفت بلیغتر و رسالتر از نسل به اسم هست، چون در نسل به اسم خطر تشابه اسمی وجود داره، اما در نسل به صفت چنین خطری وجود نداره. قرآن کریم نسل به صفت کرده در بحث حکومت علی بن ابی طالب بعد از رسول الله، و با نسل به صفت کردن با یک تیر دو نشون زده. اولا نسل به صفت کرده و نسل به اسم نکرده، چون اگه میگفت علی ممکنه هر علی نام دیگری هم بیاد مدعی بشه مقصود این آیه من. نفس به صفت کرده که هیچ شخص دیگری قابل تفسیر نموشه. یک دوم اسم علی ابن ابی طالب هم تو قرآن نیورده تا اون کسانی که میخوان حکومت رو قرض کنن بعد از رسول الله در موقعیتی قرار نگیرن که چاره جز دستکاری کردن تو قرآن براشون باقی نمونه و قرآن تحریف بشه. پس با یک تیر دو نشون زده، هم قرآن رو محفوظ نگه داشته، هم به گونه این گفته که به شخص دیگر جز علی ابن ابی طالب قابل تطبیق نباشه. دقت کردیم؟ این علت در واقع این که اسم علی ابن ابی طالب در قالب آیه قرآن نیامده. خب حالا کجا نسل به صفت کرده قرآن؟ حالا میخواییم قرآن اولین آیه آیه ولایته، آیه 55 سوره مائده. آیه رو همتون بلدی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی ولی شما خداست و رسول خدا و مؤمنانی که نماز به پا می‌دارن و در حال رکوع صدقه می‌دهند. خب شأن نزول این آیه رو علمای اهل سنت فراوان نقل کردن، بسیار بسیار زیاد. صاحب کتاب احقاق الحق تو جلد دوم احقاق الحق از 85 کتاب عالم بزرگ سنی شأن نزول این آیه رو نقل کرده و بیش از این 85 تا هست، من خودم جمع‌آوری کردم خیلی بیشتر از این هست. داستان نزول این آیه چیه؟ علمای سنی نقل کردن تو تفسیرهاشون تو کتابهای داره فردیسی سیره باردیسی. داستان اینه، میانه روزه وقت نماز واجب بود، وقت مثلا ساعت 9 صبح است، پیغمبر و تعدادی از اصحاب بیرون مسجد النبی دم در مسجد النبی بایستند، داخل مسجد النبی هم تعدادی از مسلمانهایی که فرصت داشتن بیکار بودن مشغول اعمال مستحبی هم، یکی قرآن میخونن، یکی دعا میخونن، یکی ذکر میگن، گرده نماز مستحبی میخونن. از جمله اینها علی ابن ابی طالب که تو مسجد نزدیکی در مسجد مشغول نماز مستحبی میخونن. یه فقیری وارد مسجد میشه و از مردم تقاضای کمک میکنه. خب اینا یه تو مسجد بودن، بعضی هاشون خودشون هم مثل همین فقیر توی دست بودن، چیزی نداشتن بدن. بعضی دیگه شون هم مشغول عبادت و اعمال عبادیشون بودن، توجهی به این نکردن. لذا این فقیر مایوس و دل شکسته سرش اینجا پایین می بیاد از مسجد. این اومد از بره به سمت در مسجد، از جلوی امیر نبی طالب عبور کرد. وقتی این از جلوی حضرت عبور می کرد، حضرت رکوع نماز بودن. اینجا اومد عبور کنه، حضرت اونجوری انگشترشون رو نشون عبور دادن. اومد برده به مقصود حضرت رو اومد همون که حضرت رکوع بودن، این انگشتر رو از دست حضرت در آورد و برد که مثلا بفروشه و اون نیاز زندگیشو برده. درست مقارن این داستان پیغمبر که بیرون مسجد هستن این آیه رو که نازل میشه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. پیغمبر آیه رو میخونه، اصحاب که کنار پیغمبرن عرض میکنن یا رسول الله، این که ولی خدا و ولی ماست اینو میفرمیم یعنی چی؟ این که رسول خدا و ولی ماست یعنی شما، اینم میفرمیم یعنی چی؟ ولی مقصود از مؤمنانی که نماز میخونند و در حال رکوع سجده میدن چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودند صبر کنید، اولین نفری که از در مسجد النبی اومد بیرون ازش پرسیدند چه اتفاقی افتاده مسجد. خب اولین نفر همون فقیه بود. از ما رفتن سراغش، گفتن الان تو مسجد چه اتفاقی افتاد؟ گفت حقیقت چی بود؟ من رفتم از مردم کمک خواستم، کسی به من کمکی نکرد. داشتم میومدم از در مسجد بیرون، از یه بیر یه نبی طالب عبور کردم، علی در حال نماز بود، وقتی از این روش عبور میکردم تو رکوع نماز بود، اومدن رد بشم انگشترش رو من نشون داد تو حال رکوع. من فهمیدم مسئولش که این انگشتر منو میگیره، من این انگشتر رو از دستش در آوردم، این آیه همون انگشتر میخوام ببرم رکوع کنم، نیاز به زندگی قربان کردم. پیغمبر کرده بودن اون مؤمنانی که نماز به پا میدارن و در حال رکوع صدقه میدن مسئول درگیر میشن. این شأن موجود رو فراوان عالمان سن میدن. جالب اینجاست، خیلی جالب این رو میده، فقهای اهل سنت در بحث نماز کتاب و صلات در این مسئله شرعی که آیا عمل قلیل مبطل نماز هست یا نه، یعنی وقتی آدم داره نماز میکنه مثلا دست یه تکونی بده نمازش باطل میشه یا نمیشه، فتوا دادن که نه عمل قلیل مبطل نماز نیست. دلیلشون چیه؟ یکی از دلایلی که برای این فتوا دارن علمای سنی اینه که میگن علی بن ابی طالب تو رکوع نماز دستش در اون دادن بیشتر نشون داد نمازش باطل نشد، پس این دلیل بر اینه که عمل ولی مبطل نماز نیست. یعنی این شأن نزول اینقدر مسلمه که مبنای صدور فتوای فقهی هم در بین اهل سنت شده. درکت میکنید؟ پس در این که شأن نزول این آیه چیه؟ خود اهل سنت اینا نقل کردن، فراوان هم نقل کردن در شأن نزول تردیدی. اما چند سوالی که میتونه وجود داشته باشه که قاعدتا به ذهن شما ها خطور میکنه، این چند سوال رو من جواب میدم و اگه سوال دیگه هم تو ذهنتون بود میتونید بپرسید. سوال اول، اهل سنت میگن این آیه رو مقبول کرد، قبول از اینکه مقصود از مؤمنانی که نماز قوامی دارد در بود صدر این دم علی ابن ابی طالب. اما این آیه چه رفتی به مسئله حکومت داره؟ آیه میگه دوست شما خدا و رسول خدا و علی ابن ابی طالب، ولایت این دوستی. این آیه رفتی به مسئله حکومت نداره که شما میخواید بهش استناد کنید. پاسخ چیه؟ ببینید ولایت اقسامی داره، دو تا از مهمترین اقسام ولایت، یکی ولایت محبت و دوستیه، دیگری ولایت زعامت و سرپرستیه. حالا ما ببینیم این ولایتی که این آیه اومده از کدوم یکی از این دو نامه. ولایت محبت و دوستی رو قرآن میگه بین همه مردان و زنان مؤمن وجود داره. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی همه مردان و زنان مؤمن ولایت دوستی بینشون وجود داره و هم دیگر دوست میدن. درست شد؟ اما اول این آیه لفظ انما آمده. انما یعنی چی تو زبان عربی؟ انما یعنی فقط، منحصرا، از علاد حصر انما.
منحصرن. پس آیه میگه منحصرن و فقط ولی شما خداست و رسول خدا و علی ابن ابی طالب، در حالی که ولایت محبت و دوستی رو قرآن میگه بین همه مردان و زنان مؤمن وجود داره، او دیگه قابل منحصر شدن نیست. پس ولایتی که منحصر شده ولایت محبت و دوستی نیست، چیه؟ ولایت زعامت و رهبری و سرپرستی. انما فقط من منحصرن کسی دیگه نیست، در حالی که قرآن فرمود همه مردان و زنان مؤمن ولایت دوستی بهش شده، پس اون چیزی که منحصر میشه ولایت دوستی نیست، ولایت زعامت و رهبری و سرپرستی است. نکته دوم، دومین ایرادی که ممکنه بکنن و کردن بعضی ها از علمای اسلامی، گفتن علی ابن ابی طالب یک نفره، در حالی که آیه به صیغه جمع آمده، گفته مؤمنانی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع صدقه می‌دهند، این به صیغه جمع آمده در حالی که علی ابن ابی طالب یک نفره، این شأن نزول نمیتونه با این آیه تطبیق کنه. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما اینه که اولا عزیز من چرا اومدی از من شیعه سوال میکنه؟ برو از بزرگترین علمای سنی که این شأن نزول رو نقل کردن و که منهای سوال کن، اصلا به عهده ما نیست جواب به تو بدی. علمای بزرگ خودت این شأن نزول رو برای این آیه نقل کردن. این اول. ثانیا، حالا ما میخوایم به علمای تو کمک کنیم، چطور ممکنه به صیغه جمع بیاد؟ پاسخش اینه، میگیم تنها موردی که در قرآن شأن نزول یک نفره و آیه به صیغه جمع آمده این آیه نیست. که تفاسیر بزرگ علمای سنی آیات متعددی رو نقل کرده به صیغه جمع آمدن و شأن نزولش رو یک نفر تعیین کرده. حالا من چند تاشو یادداشت کردم بگم براتون، میخواید بنویسید. آیه اول سوره ممتحنه به صیغه جمع آمده، همه تفاسیر سنی نوشتن شأن نزولش یک نفره، حاتب ابن ابی بلتعه یک نفر. آیه هشتم سوره منافقون به صیغه جمع آمده، شأن نزولش عبدالله ابن سلول که یکی از رؤسای منافقینه یک نفر. آیه 215 سوره بقره به صیغه جمع آمده، همه تفاسیر سنی نوشتن شأن نزولش عمر ابن جموح یک نفر. آیه 274 سوره بقره به صیغه جمع آمده، همه تفاسیر سنی نوشتن شأن نزولش ابوبکر، البته از در ما شیعه ها شأن نزولش از علیه، ولی اینجا مشکلی نداریم که از علی باشه چه ابوبکر باشه، بالاخره یک نفر هم. و آیه به صیغه جمع آمده. سه تا آیه قبل از همین آیه انما ولیکم الله، یعنی آیه 52 سوره مائده به صیغه جمع آمده و همه تفاسیر سنی نوشتن شأن نزولش عبدالله ابن ابی که او هم از رؤسای منافقین. پس تنها موردی در قرآن که شأن نزول یک نفره و آیه به صیغه جمع آمده این نیست. که هر جوابی که علمای سنی در مورد اون آیات دیگه میدن همون جواب راجع به این آیه میشه. نکته بعدی اینه، ببینید هیچ مانعی نداره که قاعده‌ای به صیغه جمع وضع بشه اما مصداق خارجی بیش از یکی پیدا نکنه. چه جوری؟ مثال بزنم. من همین الان میگم دانشجویانی که تا هفته آینده یه مقاله 10 صفحه‌ای تحقیقی در بحث امامت بنویسن و جلسه به احتمال کلاس بیارن تحقیق بدن، من دو نمره به امتحان پایان ترمشون اضافه میکنم. قاعده رو به صیغه جمع گفتم دیگه، گفتم دانشجویانی که چه کاری بکنن بیارن تحویل بدن میشون اضافه میکنم. حالا اگر هفته دیگه من این سر کلاس و از بین دانشجوها فقط یک نفر این کار رو کرده و مقاله جا آورده، آیا من حق دارم که اون یک نفر دو نمره بدم؟ بله حق دارم این کار رو بکنم. آیا کسی حق داره به من اعتراض بکنه بگه آقا شما هفته قبل گفتید دانشجویانی که تحقیق بکنن بیاورن اینجا دانشجوه؟ پاسخش چیه؟ میگیم هیچ مانعی نداره، قاعده رو صیغه جمع حذف بکنن اما مصداق خارجی و عملیش بیش از یکی نباشه. تو این آیه قاعده به صیغه جمع بحث شده، مؤمنانی که نماز به پا میدارن و رکوع صدقه میدهن اما مصداق
اینم مانع
اینه. اینم از پاسخ این اشکال. یه اشکال دیگه هم راجع به این آیه بگم برات شنیدین. اشکال بعدی اینه. ممکنه کسی بگه شنیدید که توی یکی از جنگ‌های سفر اسلام زمان پیغمبر یک تیری به پای علی بن ابی طالب اصابت کرد خیلی عمیق به قدر این دردناکی که از هری تاب نمی آوردن این تیب رو بکشن از پای رسد دید مشکل رو به پیغمبر عرض کردن رسول الله فرمود مانعی ندارد بذارید علی بن ابی طالب به نماز بایسته وقتی به سجده نماز رفت این تیب رو از پاش بکشید اصلا احساس نمی کن و همین کار رو کردن این تیب رو از پای حضرت کشیدن اصلا احساس هم نمی کن حالا اشکال کنندشی میگه میگه علی بن ابی طالب که تو نماز اونجوری غرق میشه که درد تیره به این درد ناکی رو احساس نمی کنه چجوری این علی بن ابی طالب بودونه این فقیده رو احساس کرد چجوری احساس کرد اصلا اونجوری تو نماز غرق میشه درد تیره به این شدیدی رو احساس نمی کنه بعد وجود فقیده که اومده تو مسجد رو رد کرد احساس میکنه و به این دلیل نمیدونه این شهر حضور آقای کنش پاسخ دوباره بهشون میگیم عزیز من به عهده ما نیست اینو جواب بدیم خود علمای سنی این شهر حضور رو نرم کردن برو از ما بپرس اما حالا کن کمک یاد کنیم کمک چیه؟ دو تا نکته هست نکته اول خوب دقت کنیم فرض کنیم الان هم به سمت پس اون دانشجویی که تو رقیب آخر اونجا نشسته دارم نگاه میکنم نگاه من به سمت اونه تمام دانشجویانی که تو مسیر او هستن رو هم دارم میبینم اما نگاهی که الان پشت سرمه چیه؟ نمیبینم دیگه درسته؟ حالا سوال علی بن ابی طالب در نماز نگاهش و توجهش تو کدوم سمته؟ و پشتش رو چی کرده؟ اینو باید بفهم علی بن ابی طالب در نماز توجهش به خدا و عبادت خداست درسته؟ لذا تمام چیزهایی که در راستای خدا و عبادت خداست تو مسیر و امتداد نگاه اوست و توجه اوست متوجه میشه اما علی بن ابی طالب در نماز به چی پشت کرده؟ به نفس خودش لذا هر چیزی که جنبه نفسانی و داره علی ابن ابی طالب متوجه نمیشه درد تیری که تو پای علی ابن ابی طالب یه امر نفسانی و شخصیه علی ابن ابی طالب تو نماز پشت به اون کرده احساس نمیکنه اما انفاق در راه خدا صدقه دادن در راه خدا یک امر عبادیه درست در راستای توجه علی ابن ابی طالب در نمازه تو امتداد توجه اونه لذا این امر رو متوجه میشه هیچ تعارضی نداره که امری که جنبه عبادی داره رو علی ابن ابی طالب تو نماز متوجه بشه و امری که جنبه شخصی و نفسانی رو داره متوجه نشه این پاسخ اول پاسخ دوم خود اهل بیت فرمودن بنا مع الله حالات ما با خدا حالتهای مختلفی داریم همیشه در یک حال نیست نمونهشو بگم مثلا علی ابن ابی طالب شنیدید تو اون عبادت‌های نیمه های شب نخلستان‌های مدینه چجوری هنگام عبادت در واقع مثل مار گزیده به خودش می‌پیچید و مثل چوب خشک می‌شد بیهوش می‌شد و می‌افتاد دیدید یه شب کسی از تعبیر تحقیق کرد از روحی که از تعبیر در واقع مثل چوب خشک شد و قشق کرد و افتاد زمین گمان کرد از تعبیر از دنیا رفت دوان دوان اومد در خونه از زهرا که دختر پیغمبر چه نشستی خودم دیدم شوهرت از دنیا پس زهرا خندیدن گفت نه از دنیا نرفته این کار حشر بشه از خوف خدا قشق کرده بعدا روش درست حالا علی بن ابی طالب میگه تو نماز اینجوری از خوف خدا قشق میکنه بیهوش میشه میفته وقتی هم که تو نماز جماعت شده امام جماعت معلوم بشه اقتدا کردن اگه بخواد اون نماز جماعت هم قشق کنه بیفته که نماز همه معلوم باطل میشه دقیق میکنیم پس همه نمازاشون یه جور نیست فرمودن لنا مع الله حالاتون ما با خدا حالتهای مختلفی داریم همیشه در این حال نیستیم لذا هیچ مانعی نداره که تو یک نماز در سجده نماز هر یک نبی طالب جوری غرق باشه که درد مطیر رو احساس نکنه، و تو نماز دیگری هر یک نبی طالب به نحوی هوشیار باشه که وجودمون فقیر رو احساس کنه. هیچ تعارضی با هم نداره. همه نماز هاش که یک جور نیست، فرقنا نام الله الله بین ما و خدا حالت های مختلفی وجود داره، همیشه در یک حال نیست. اینم از پاسخ این اشکال. البته گفتم همه این اشکال ها جواب اصلیش اینه که بابا جون خود علمای شما نقل کردن شأن نزول و فقط ما شیعه ها که نقل نکردیم، اما حالا کمک کردیم بهشون در واقع جوابای حلی هم داد. آیه دوم، دومین آیه‌ای که دلالت بر حکومت علی نمیتونه داره آیه مقابله همه کنید قول فعالا ندخو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبدأ فنجعل لعنت الله على الكاذبین. آیه 61 سوره آل عمران. داستان این آیه چیه؟ شأن نزول این آیه بین شیعه و سنی هیچ اختلافی درش نیست، همه یکسان نقل کردن. بعد از اینکه حکومت رسول الله مستقر شد، پیغمبر نامه نوشتند به فرمانروایان سرزمین‌های متقابل و اونها رو دعوت کردن به اسلام. از جمله این سرزمین‌ها یه نقطه‌ای بود در نزدیکی‌های یمن به نام نجران. این منطقه مسیحی نشین بود. نامه نوشتند برای اسقف مسیحیان نجران و او دعوت به اسلام. نامه که رسید به اسقف، اسقف که شجاب و راهبه ها و اینا رو جمع کرد و گفت خب ما که نمیدونیم نویسنده این نامه کیه و چه قصدی داره، خوبه یه هیئتی اعزام بکنیم بره مدینه ببینه چیه داستان. این گفت که من پیغمبرم و دین جدید آوردم، چیه داستان. یه هیئتی مرکب از همین اسقف و تعدادی کشیش و راهبه از نجران راه افتادن اومدن مدینه و با پیغمبر ملاقات کردن. سه روز هم تو مدینه منتها گفتگوهای اینها روشن کرد که پیغمبر به راستی فرستاده خداست و دین جدید آورده، اما مسیحیان نجران حاضر نشدن به وزینم گفتن نه ما مسلمان نمیشیم. کار گیر کرد این آیه به پیغمبر نازل شد. ای پیغمبر بگو، به کی بگو؟ به این اسقف بیایید ما دعوت کنیم. یعنی هم من پیغمبر دعوت کنم هم توی اسقف دعوت کیا رو دعوت کنید؟ ما پسرانمون رو شما پسرانمون، ما زنانمون رو شما زنانمون، ما کسانی که به منزله خودمون هستن شما کسانی که به منزله خودتون هستن، اینا رو دعوت کنید، سپس مباهله کنید و لعنت خدا رو بر گروه گویان قرار بدید. مباهله یعنی همین دو گروهی که با هم اختلاف دارن بیان با هم جمع بشن بگن خدای هر کدوم از ما دروغ بگیم عذاب ناصر به این کار میگن. آیه رو پیغمبر به اسقف اعظم اعلام کرد، به اسقف مسیحیان نجران، اونم قبول کرد. گو واضح یه نقطه بیرون مدینه رو تعیین کردن روز 24 و 25 ذی‌الحجه. اون نقطه رو قرار گذاشتن که بیرون مدینه هم مسلمان ها هم مسیحیان جمع بشن و این مباهله رو انجام بدن. اون نقطه رو شهر مدینه بزرگ شده داخل شهر مدینه، این مسجد رو بذاختن به نام مسجد مبارک. من اون مسجد رو رفتم. خب اون روز معین اسقف همراه با تعداد زیادی کشیش و راهبه که با خودش آورده بود رفت به اون مسجد و منتظر بود ببینه از طرف مسلمان‌ها چی می‌کنن. با تعجب مشاهده کرد رسول الله همراه با دو تا پسر بچه، یک زن جوان و یک مرد جوان دارن پیامبر دو تا پسر بچه هم دارشونه که کیا بودن؟ امام حسن و امام حسین. یک زن جوان کی بود؟ حضرت فاطمه. و تنها فرد باقی مونده که با پیغمبر بود کی بود؟ یه مرد جوان بود. کی بود؟ حضرت فاطمه. ولی یک حاله ای از جلال و شکوه این حیلت ها رو افاده کرد. از خوب از دور که دید پشتش درست دید برکش میکشیش ها و راهبه ها گفت که ببینید ما که تو بحثا برامون ثابت شد اینا راست میگن،
و این پیغمبر. این صحنه ای هم که من دارم میبینم اینا دارن میان، اینا اگر برسن اینجا نفرین میکنن، عذاب میاد در جا همه ما رو نابود میکنه. بیایید آقا بزنیم زیرش دبه در بیاریم بگیم حاضر نیستیم مبارد کنم. آقا پیغمبر که رسیدن اونجا اینا گفتن ما حاضر نیستیم مبارد کنم. پیغمبر من خب پس یه راهی نمیدونم، یا باید مسلمون بشیم یا اقلا حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسید و به دولت اسلامی مالیات بپردازید. و اینا راه دوم را انتخاب کردن، گفتن ما مسیحی میمونیم اما حکومت شما رو به رسمیت میشناسیم و مالیات هم میدیم، در واقع جزیه میدیم شما و مسئله حل شد. حالا نکته‌ای که تو این آیه هست اینه، ببینید ما از شرطی ها میپرسیم تا زمانی که خود رسول الله زنده هستن آیا مردم مسلمان حق دارن برن خلیفه تشکیل بدن، کسی دیگه ای رو انتخاب کنن به عنوان خلیفه تعیینش کنن؟ سونیا میگن نه، تا خود پیغمبر زنده حکومت مال پیغمبره، سخت میشه با انتخاب اون حرفا مال بعد از مرگ رسول الله. میگیم پس با وجود خود پیغمبر مردم هم ندارن کسی دیگه رو خلیفه بکنن؟ میگن میگیم خب به کجا ببین آیه به صراحت اگه یک در میاده به منزله خود پیغمبره، اگر با وجود خود پیغمبر مردم حق ندارن کس دیگری رو خلیفه بکنن، اگه یه نبی طالب به موجب آیه مقابله به منزله خود پیغمبره، پس با بودن علی مردم هم ندارن کس دیگری رو خلیفه بکنن، خلافت مال علی کردن. اینم آیه دو.
خب چند تا نمونم از احادیث که اهل سنت نقل کردن براتون بگم. اولین نمونه حدیث یوم الدار یا حدیث انذاره. داستان این حدیث چیه؟ فراوان علمای سنی نقل کردن تو تاریخاشون، تو تفسیرهاشون، تو کتابهای حدیثشون. داستان اینه، میدونید سالهای اول بعثت پیغمبر دعوت پیغمبر مخفیانه بود تا اینکه آیه 214 همه سوره شعرا نازل شد، انذر عشیرتک الاقربین، بستگان نزدیک خودت رو دعوت به اسلام. خب میدونید علی ابن ابی طالب از بچگی تو خونه از دلی در واقع زندگی میکردن و روش کردن. وقتی این آیه نازل شد به پیغمبر، رسول الله گفتم فراوان کتابای سنی نقل کردن، رسول الله به علی ابن ابی طالب فرمودن علی جون برای امروز نهار یا آبوش دیوار بذار، ما امروز نهار مهمون داریم. از علی هم ظاهرا اینجوری که احادیث نقل شده دست یک گوسفند رو بار کردن. پیغمبرم رفتن یه تعدادی از فامیلای سرشناسشون رو دعوت کردن نهار منزلشون. اینا هم زور اومدن و نشستن و نهاره رو خوردن و تعداد جمعیت هم زیاد بود، در واقع خود پیغمبر میکشیدن اون آبگوشت رو و به نحو معجزه‌آسایی این غذا به کفاف همه رو داد، مقدار زیادش هم اضافه اومد هستن. به هر حال نهاره رو خوردن، بعد از خوردن نهار پیغمبر بلند شدن که دین اسلام رو اعلام بکنن، بگم من پیغمبرم دین جدیدی اومده و باید بیاید مسلمون بشه. آقا تا پیغمبر بلند شد شروع کنه به صحبت، این غیرت و نهاره رو خوردن پشیدن رفتن، گوش ندادن حرفای پیغمبر، هیچی نهاره هرون. فردا رسول الله دوباره بر علی برمودن، فرمودن علی جان امروز هم یه آبگوشتی بار بذار باز مهمون. دوباره رفتن هم اونا رو دعوت کردن، زور باز اینا اومدن نشستن و آب گوشته رو خوردن، ولی دیگه بار دوم است که نمکگیر شدن روشون نشد پاشن برن. پیغمبر اکرم بلند شدن و ابلاغ کردن رسالت اونا، فرمودن که این بتایی که شما میپرستید اینا خدای واقعی نیست، خدای واقعی خدای یکتاست، خدا من رو به عنوان پیامبر فرستاده، من شما رو میترسانم اگه این راه بت‌پرستی و شرک رو ادامه بدید فردای قیامت به عذاب الهی مبتلا بشید. دین اسلام ابلاغ کردن. بعد از اینکه دین اسلام ابلاغ کردن، خطاب کردن به جمعیت، فرمودن ایوکم یوازرونی علا آزل ام علا ان یکونم اخی فبسی و خلیفتی بیکن. فرمودن حالا که فهمیدید داستان اسلام رو، خودم از شماها حاضر این کمکار من بشید، وزیر من بشید در ابلاغ اسلام و پیش برد اسلام، تا در نتیجه اون کسی که این کار رو میپذیره انجام بده بشود برادر من، وسیع من و خلیفه من در بین شما. تنها کسی که در بین جمعیت بلند شد علی بن ابی طالب بود. پیر نوجوان چرا قبرم نمیدونم بشه دوباره افراد کردن تنها علی بن ابی طالب برای بعد از احادیث باز برمیشن بشین برای بار سوم افراد کردن بازم تنها علی بن ابی طالب. وقتی که برای بار دوم یا سوم علی بن ابی طالب پیغمبر فرمودن انهازا اخی فرسیدی و خلیفتی فی کن پس نمونه و عتیب فرمودن هر آینه این علی برادر من و وسیق من و خلیفه من در بین شماست، پس گوش به حرفش بدید و اطاعت کن. این حدیث رو فراوان محدثین مفسرین و سیر نویسان اهل سنت نقل کردن. خب ما نفعید پیغمبر چی بگیم؟ به این صراحت بوده علی خلیفه من بگیم از خلافت بعد از رسول الله مولانا خودتون نمیدن. و جالب اینجاست که بین اعلام مسئله توحید و نبوت و معاد و اعلام مسئله خلافت و ولایت علی بن ابی طالب یک روز هم فاصله نبود. یعنی همون روزی که پیغمبر دعوت علی شده در مورد توحید و نبوت و معاد آغاز کرد، هر بودن تکیز خلافت خودشون شد بست و گفت این رو فر آوان را مسلم حدیث دوم، حدیث منزلت. که حدیث منزلت رو همه تون بلدی منطقه یه نقطه ضعیفی که توش که اون رو میخوام بهش توجه کنیم. حدیث اینه، پیغمبر به علی بن ابی طالب فرمودن که در واقع انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. هیچ عالم سنی در حدیث بودن این جمله شک نداره. صاحب کتاب احقاق الحق از 400 کتاب دانشمند سنی سند برای این حدیث نقل کرده. هیچ سنی نگفته که این حدیث پیغمبر نیست. حالا ما می‌بینیم چه نقطه‌ای تو اینه. ما همیشه برای دیگه فرموده ای علی تو نسبت به من به منظره هارون نسبت به موسی هستی به استثنایی که بعد از من پیغمبری نیست. حالا این نقطه ادبی رو می‌خوام دقت کنید. ببینید می‌دونید در تشبیه وجود یک وجه شبه کافی است. درسته؟ نه کافیه مثلا اگه من گفتم لباس فلانی مثل برق میمونه کافیه از نظر رنگ سفید این لباس چه باید با برد داشته باشه. لازم نیست همه یه جهات این لباس شبیه برد باشه. این ترکیبش هم آشکوه باشه، در کرده باشه، زیر سرش باشه، در همینه که لازم نیست که یک برد شبه برد درستی تشبیه کافیه. درسته؟ اما اگر در تشبیه چیزی استثنا باشه مثل چی؟ من بگم این صندلی شبیه این صندلی است به استثنای مثلا این خطی که رو دسته این کشیده شده. اگه بگم این صندلی شبیه این صندلی است به استثنای این خط معنیشی میشه؟ معنیشی میشه که جز این خط در همه وجود دیگه به این دو صندلی شباهت وجود داره. اگر استثنایی میکردن یک مجموع شبه کافی بودا، کافی بود فقط رنگشون شبیه باشه یا فقط وزنشون شبیه باشه یا فقط جنسشون شبیه. اما الان که گفتن این صندلی شبیه این صندلی است به استثنای این خطی که رو دسته اینه، یعنی جز این خط در همه وجود دیگه شباهت وجود داره. حالا اگر پیغمبر فرموده بود که یا علی تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی همیشه تموم شده بود، اگر اینو گفته بود کافی بود از یک نظر این شباهت وجود داشته. اما حدیث این بود فرمود تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی به استثنایی که دیگه بعد از من پیغمبر نیست. حالا که استثنا کرده نشون میده که جز مسئله پیغمبری هر نسبتی بین هارون و موسی بوده بین علی و پیغمبر هم وجود داره چون استثنا کرده. حالا چه نسبتی بین هارون و موسی بوده که بین علی و پیغمبر هم هست؟ نسبت‌های زیادی. مثلا قرآن میگه چی؟ بجعلی وزیرم من اهلی هارونم اخی. پس اولا هارون وزیر موسی بود، بجعلی وزیرم. دوم از اهل بیت موسی بود، من اهلی. سوم هارون اخی، برادر موسی بود. بنابراین علی ابن ابی طالب وزیر پیامبر، علی ابن ابی طالب وزیر پیامبر، علی ابن ابی طالب در واقع برادر پیامبر. هر نسبتی جز نبوت که قرآن نقل کرده بین موسی و هارون، بین پیامبر و علی ابن ابی طالب است. حالا یکی از نسبتایی که مورد بحث ماست اینه، آیه 142 سوره اعراف. این آیه را اون دوستانی که اهل عبادات مستحقی هستند نداره. الان هم نزدیک بود دیگه. ماه ذی‌الحجه تموم که بشه بعدش ماه ذی‌الحجه شروع میشه. تو ماه ذی‌الحجه در روز اول ماه ذی‌الحجه نمازی هست که بعد نماز مغرب خونده میشه. شب یه کسی دو رکعت نماز در شب بخونه، این از شب اول تا شب عید قربان، این در ثواب حج همه حاجیای کومسال رفتن مکه شریک میشه. خیلی نماز ارزش داره. نماز اینجوریه، دو رکعته مثل نماز صبح. سوره حمد رو میخونید، قل هو الله احد رو میخونید، بعد از قل هو الله احد همین آیه 142 سوره اعراف رو باید بخونید. بعد از رکوع و سجده بعد بلند میشید دوباره رکعت دوم سوره حمد، سوره قل هو الله احد، باز دوباره آیه 142 سوره اعراف. قنوت هم که تو همه نمازها مستحبه. بعد از رکوع و سجده و تشهد و صلوات دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ده شب این دو سه دقیقه نماز رو بخونید انشاءالله یادتون باشه. شب از شب اول ذی‌الحجه تا شب عید قربان در واقع این نماز خیلی چیز ارزشمندی به عنوان نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه. حالا اون آیه 142 سوره اعراف چیه؟ آیه اینه و واعدنا موسی 30 لیله، یعنی با موسی 30 شب بعد اعراف خدا میگه و اتممناها به عشر. اون 30 شب رو با 10 شب تکمیل کردیم که اون 30 شب شبای همین ماه ذی‌الحجه است که الان توش هستیم. اون 10 شبی هم که تکمیل شد در شب اول ماه ذی‌الحجه است که این نماز توش خونده میشه. فتن مقیقات و رفعی اربعین لیله، در نتیجه قرار ملاقات موسی و پروردگارش جمعا شد 40 شب. و مال موسی به اخیه هارون، موسی به برادرش هارون وقتی میخواست بیاد برای ملاقات ما گفت چی؟ گفت اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من. و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، و اصلاح کن و راه صلاح رو در پیش بگیر و راه مفسدان رو تبعیت نکن. این همون یه آیه است. دقت کردید نکته ای که تو آیه مورد استناد ماست اینه. از اینجا میفهمیم هارون خلیفه موسی است. اخلفنی فی قومی، و چون هر نسبتی بین هارون و موسی بود بین علی و پیامبر هم هست، همونطور که هارون خلیفه موسی است علی هم خلیفه رسول الله. اینم پس یکی دیگه از دلایل و احادیثی که اثبات میکنه حقانیت علی ابن ابی طالب رو در مقام خلافت و حکومت. حدیثی که باقی موند حدیث قدیر بود که از مهمترین ادله شیعه است در بحث خلافت علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله. حالا من کل حدیث رو براتون نقل میکنم و وارد بحث استدلالی نسبت به این حدیث میشم. ماجرای حدیث اینه، سال آخر عمر رسول الله، چند ماهی به عمر پیامبر بیشتر باقی نمانده، پیغمبر اکرم اعلام میکنن که من آخرین حج عمر خودم رو میخوام اجا بیارم و در واقع هم من با حج وداع میکنم، هم هر کسی از سرزمین های مختلف اسلامی میخواد برای آخرین بار من رو ببینه میتونه به این حج بیاد و در اونجا هم دیگر رو ببینه. حجۃ الوداع برگزار میشه. بعد از اتمام مراسم حج در روز 18 ماه ذی‌الحجه صبح هنگام تمام حاجی ها جز اون گروهی که اهل خود مکه بودند همراه رسول الله از مکه خارج میشن. بین شهر مکه و مدینه یه جاده قدیمی وجود داشته که الان اون جاده یه متروکه است. اتوبان های خیلی عرضی میکشیدن
به جای بود. این جاده قسمت اعظمش صحرا و ریگزار خشک و تخزیده است. در فاصله بین مکه و مدینه زمین بعضی جاها بودانهایی داره، فرورفتگیهایی داره که معمولا فصل بارندگی آب باران تو این بودانها جمع می شد و تا مدتی آب وجود داشت. وجود کاروانهایی که رد می شدن شتراشون از این آب می خوردن یا گنده های حیوانات از این آب استفاده می کرد. عرب به این بودانهای آبی اصطلاحا میگه قدیر، قدیر یعنی بودان آبگیر. خب در گذشته هم که مثل امروز که این تابلوهای کیلومتر شمار تو جاده ها نشون میدن آدم چقدر مسافت طی کرده چقدر به مقصد مونده وجود نداشته. در قدیم علائمی رو بین راه مشخص میکردن، مثلا تو ایران کاروانسراهای بین راه رو رو هر کدومش یه اسمی میگذاشتن، به اون کاروانسرا که میرسیدن براشون مشخص بود که چقدر راه از اون شهر مبدأ تا حالا طی کردن و چقدر راه به شهر مقصد باقی مونده. هر کاروانسرایی یه اسمی داشت، مثلا همین الان هم میدونید نزدیک تهران مثلا این کاروانسرای سنگی خب یه اسمی برای این کار کرد. تو جاده های مختلف ایران بود، نمیدونم حالا تو دانشجوی کلاس داریم ما دانشجویی که مال مثلا مناطق یزد و طبس و اونجا ها باشه، من اون طرف ها رو مثلا دیدم تو فاصله بین یزد و طبس جاده بسیار قدیمی وجود داره، بین اون راه کاروانسراهایی هست، اونجا به این کاروانسراها میگن ربات. هر کدوم از این ربات ها مثلا یه اسمی داشت، یه ربات خان، ربات نمیدونم کلمر، ربات پشت بادام، ربات های مختلفی بود. هر کدوم از این ربات ها که میرسیدن میفهمیدن چقدر راه از مبدأ تا اینجا طی کردن، چقدر مونده تا به مقصد برسن. خب در عربستان که این ربات ها یا کاروانسراها نبود، آمده بودن روی این قدیرها اسم گذاشته بودن و به هر کدوم از این گودال‌های آبگیر که می‌رسیدن براشون معلوم بود که چقدر راه تا حالا طی کردن، چقدر راه مونده به مقصد برسن. یکی از این قدیرهای بین راه مکه و مدینه را اسم خم روش گذاشته بودن. پس قدیر خم یعنی آبگیری که گودال آبگیری که اسمش خمه. جاده بین مکه و مدینه تا قدیر خم یه جاده واحده. به قدیر خم که میرسه اینجا مثل ترمینال عمل میکنه، جاده های فرعی متعددی منشعب میشه از این جاده به سمت شهرها و آبادی های مختلف. پیامبر صبح روز 18 ذی‌الحجه همراه با 120 هزار نفر حاجی از مکه حرکت کردن تو جاده‌ای که به سمت مدینه. حدود یک ساعت به ظهر بود، شاید مثلا ساعت 11 مثلا، حالا توی صحرای داغ و ریگزار خشک تفتیده عربستان آفتاب به صورت عمودی میتابه به مغز آدم و واقعا گرما طاقت فرساست. اون روز هم که میدونید دیگه وسایل نقلیه یه مدرن امروزی نبود، نمیدونم اتومبیل های کولردار و امثال اینا، مردم یا با پای پیاده یا سوار شتری اسبی الاغی چیزی توی گرما راه رو طی کرده بودن از صبح زود تا حدود یک ساعت به ظهر. نزدیکی های یک ساعت به ظهر بود که به قدیر خم رسیدن. به قدیر خم که نزدیک شدن جبرئیل بر رسول الله نازل شد. این آیه رو برای پیغمبر آورد که آیه 67 سوره مائده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. یعنی ای رسول، ای پیامبر ما، بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه از جانب پروردگارت نازل شد رو ابلاغ کن به مردم. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، که اگر این نکته رو ابلاغ نکنی مثل این میمونه که از روز اول هیچی از رسالتت رو به مردم ابلاغ نکردی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، و خدا تو رو از گزند مردم حفظ میکنه، نگران نباش. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، و خدا گروه کافران رو هدایت نمیکنه. این آیه که به پیامبر نازل شد پیغمبر اکرم دستور توقف داد، فرمود کاروان متوقف، بعد فرمود منتظر میشیم کسانی که پشت سر هستن برسن. گروه هایی رو هم اعزام کرد، فرمود برید کسایی که جلوتر از ما رفتن بهشون خبر بدید برگرد. مدتی طول کشید تا این جمعیت 120,000 نفری زیر اون آفتاب داغ نزدیکای ظهر عربستان وسط اون صحرای داغ جمع شد. پیغمبر اکرم فرمودن مطلبی از جانب خدا آمده که من باید به شما ابلاغ کنم. اونجا قدیر خم رو من دیدم، زمین صافه، زیزار صافیه، دشت صافیست. پیغمبر فرمودن با جهاز شورتورها یه نقطه مرتفعی درست کنید، من برم بالا که صحبت کنم همه تون ببینید. 120,000 نفر جمعیت بودن و صدای من رو بشن. بعد رفتن بالای این نقطه و یک سخنرانی تقریبا یک ساعته کردن. حدیث قدیر فقط یک جمله نیست، یه سخنرانی بسیار مفصله که غالبا ندیدن این متن کامل حدیث قدیر رو. خوشبختانه دیدم توی این سالهای بعد از پیروزی انقلاب این هیئت‌های مذهبی توی روز عید قدیر خم متن کامل سخنرانی پیغمبر رو همراه با ترجمه فارسیش چاپ میکنن، به صورت جزوه‌هایی رو عینی میدن به افراد. حالا انشاءالله دیدید حدیث قدیر رو به طور کامل بخونید، سخنرانی بسیار جالب و بسیار پرمطلب است. تو همین سخنرانی پیغمبر اکرم نزدیک بودن مرگشون رو به مردم اطلاع میدن، چون روز قدیر خم 70 روز مونده به رحلت رسول الله، 18 ذی‌الحجه است، پیغمبر هم 28 سفر از دنیا رفتن، 2 ماه و 10 روز فاصله است. لذا تو همون سخنرانی خبر میدن که مرگم نزدیکه و به زودی من به رفیق اعلا ملحق خواهم شد. حالا ای حال پیغمبر داشتی بردن بعد از این سخنرانی یک ساعته، در پایان سخنرانی سآلی رو از مردم پرسیدن. سآل این بود: الستو اولا بکن من انفسکن؟ ای حاجی ها، ای مسلمان ها، آیا من رسول الله سزاوارتر از خود شما نیستم که در رابطه با سرنوشتتون تصمیم گیری کنم؟ خب پاسخ این سآل رو مدت ها هم قرآن داده بود. آیا در اوائل سوره احزاب شد؟ آیا در آیه مجموعشون سوره احزاب شد؟ آیا اینه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه؟ چون این پاسخ رو مردم از قرآن شنیده بودن قبلا، عرض کردن بلا یا رسول الله، بله شما سزاوارتری از خود ما که در رابطه با سرنوشتمون تصمیم گیری کنید. وقتی پیامبر این پاسخ رو گرفتن از مردم، دست علی بن ابی طالب رو گرفتن جلوی جمعیت بلند کردن و فرمودن من کنتو مولا فهذا علیون مولا، هر کسی من مولای او هستم از این علی مولای اوست. بعد دعا کردم، فرمودم اللهم وال من مولا و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذل من خذلا. بعد از اینکه فرمایشاتشون تموم شد، دستور دادن، فرمودن یه سایبان درست کنید. 4 تا چوب فرو کردن تو زمین، یه حسیری چیزی انداختن روش، یه سایبانی شد. بعد فرمودن علی جان برو بشین زیر این سایبان. بعد خطاب به این 120,000 نفر حاجی فرمودن همه شما برید با علی ابن ابی طالب به عنوان امیر مؤمنان، فرمان روای مؤمنان بیعت کنید. و این 120,000 نفر گروه گروه، قبیله به قبیله، طایفه به طایفه رفتن به خدمت علی ابن ابی طالب، بیعت کردن با علی ابن ابی طالب. جالب اینجاست که اونجا پیغمبر فرمودن خانوم ها مستقلن باید برن بیعت کنن، اینکه شوهرشون یا پدرشون یا برادرشون بیعت کنه کفایت نمی کنه. و این نقطه بسیار درخشانه تو تفکر اسلامی. ببینید حق رأی برای زن تو دنیای غرب هنوز چند دهه بیشتر ازش نگذشته، برای زن حق رأی قائل نبودن، اما اسلام 14 قرن قبل میگه نه، زن مستقلن برای خودش رأی داره، اینکه پدرش یا شوهرش یا برادرش رأی داده کفایت نمی کنه، باید خودش بیاد رأی داده. پیغمبر فرمودن خود خانم ها باید بیان بیعت کنن مستقل. منتها مردا میرفتن دست میدادن بیعت میکردن با حضرت علی، و
برای خانوم ها پیغمبر فرمودن یه تشتی رو آب بکنید. علی ابن ابی طالب یه طرف این تشت دستش کرده بودن تو آب، خانوم ها میبادن اون طرف این تشت دستشون رو میکردن تو آب، در واقع از راه این آب اون ارتباط برقرار میشه که اون حکم اسلامی و حرمت در واقع زن در واقع نامحرم هم مراعات شده بود، بیعت هم انجام شد. بعد از اینکه مراسم بیعت انجام شد و همه بیعت کردن با علی به عنوان فرمان روای مسلمان ها، حسان ابن ثابت شاعر معروفی که از اصحاب رسول الله بود جز همین حاجی ها بود، به رسول الله عرض کرد که یا رسول الله اجازه میدید ماجرای امروز رو همینجا فی المجلس من به شعر در بیارم در قالب یه قصیده و در محضر شما برای حاجی ها بخونم؟ پیغمبر فرمودن مانعی نداره و او ماجرای قدیر خم رو همونجا فی المجلس به شعر در آورد و در حضور پیغمبر برای مسلمان ها خواند. لذا اولین قصیده قدیریه در خود روز قدیر خم توسط حسان ابن ثابت سروده شد و در محضر رسول الله خونده شد. این کل ماجرای حدیث قدیره. این ماجرا رو علمای سنی فراوان نقل کردن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو تو کتاب ارزشمند القدیر که نوشته از 313 دانشمند بزرگ سنی از کتاب‌هاشون سند داده برای این حدیث. فراوان علمای سنی نقل کردن. و نکته بسیار جالبی که وجود داره، ببینید احادیثی که از پیغمبر داریم ما معمولاً اون راوی اولش که خودش مستقیماً از پیغمبر شنیده یه نفره، دو نفره. حدیث قدیر استثنائیه. رده اولی که مستقیماً حدیث رو از پیغمبر رو شنیدن و نقل کردن برای رده ها و نسل های بعدی، رده اول 110 نفر هم. و شاید هیچ حدیثی اینجوری نداشته باشه. لذا در وقوع این واقعه تردیدی نیست و هیچ عالم سنی هم اصل واقعه رو انکار نکرده. خب شیعه میگه بسم الله به این روشنی پیغمبر اکرم فرمود هر کسی من مولای او هستم، علی هم مولای او است، پس علی ابن ابی طالب ولایت بعد از رسول الله رو داره و خلافت متعلق به علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله. حالا ببینیم اهل سنت چی میگن. اهل سنت میگن که ما اصل قضیه رو قبول داریم، اما این استفاده‌ای که شما از این حدیث میکنید استفاده نادرسته. مولا یعنی دوست. پیغمبر فرمود هر کسی منو دوست داره علی را دوست داشته باشه. هیچ ربطی به مسئله حکومت و خلافت نداره. بعدم برای تایید صحبتشون یه داستانی رو نقل میکنن. داستان اینه. مدتی قبل از اینکه پیغمبر از مدینه حرکت کنن برای مکه برای حج، هیئت‌هایی رو اعزام کردن به مناطق مختلف کشور اسلامی برای جمع‌آوری مالیات. از جمله یه هیئتی به سرپرستی علی ابن ابی طالب اعزام کردن به منطقه نجران که هفته قبل داستان مباهله نجران رو گفتم براتون. مسیحی های نجران که قبول کردن جزیه بدن و مسیحی بمونن، این هیئت به سرکردگی علی ابن ابی طالب به منطقه نجران رفت تا بره جزیه اهل نجران رو بگیره. معلوم نجران شغلشون و حرفشون پارچه بافی بود، لذا مالیات خودشون رو به صورت تاقه های پارچه دادن و حضرت علی هم بارش رو تراک کردن و همراه اون هیئت برگشتن به سمت مدینه. بین راه بودن که خبر رسید بهشون که پیغمبر اکرم از مدینه رفتن به مکه برای حج. خب حضرت علی و همراهان با هم صحبت کردن، گفتن ای کاش میشد ما هم تو این حج حضور پیدا میکردیم، اما از جانب دیگه ما مأموریم، مأموریت که این مالیات ها رو ببریم تحویل مدینه بدیم، تحویل بیت المال بدیم، حق نداریم خودمون خودسری کار رو کنیم. لذا از علی فرمودن شما هیئت اینجا وایستید، یکی از اونا رو به عنوان سرپرست اون هیئت تعیین کردن، فرمودن شما اینجا منتظر بمونید، من به تاخت با اسب خودم میرسونم به مکه، خدمت رسول الله میرسم، از پیغمبر اجازه میگیرم، اگر رسول الله اجازه دادن دیگه ما مدینه نریم، مستقیم بریم مکه و مراسم حج رو حضور داشته باشیم. از سریع آمدن به مکه خدمت رسول الله و پیغمبر اجازه دادن، فرمودن مانعی نداره. از سریع برگشتن به سمت اون نقطه‌ای که این هیئت توقف کرده بود بین اینا. تو این فاصله ای که از سریع بیان به مکه و برگردن، این هیئت با هم نشستن صحبت کردن، گفتن خب حالا ما می‌خوایم بریم حج به جا بیاریم، جامعه احرام نداریم که چیکار بکنیم؟ خوب همین تاقه‌های پارچه‌ای رو که از مسیحای نجران به عنوان جزیه گرفتیم اینا رو برداریم ببریم به صورت جامعه احرام در بیاریم تنظیم کنیم. آقا تاقه ها رو باز کردن و به شکل جامعه احرام در آوردن و تنظیم کردن. حضرت علی که برگشتن دیدن ایداد بیداد جزیه ها تبدیل شده به لباس تن ایناست، فرمودن کی به شما اجازه داد که همچین کاری بکنید؟ اینا مال بیت المال مسلمان هاست، ملک شخصی شما نیست که هم داشته باشید تصرف کنید. یلا جمع کنید ببینم. هیچی، دوباره این پارچه ها رو از سری جمع کرد و بسته‌بندی کردن رو شد. این 7-8 نفر، 12 نفر نمیدونم چند نفر بودن تو اون هیئت هم رو از تلی، اینا از دست حضرت علی دلخور شدن که چرا این پارچه ها رو ازشون پس گرفت. وقتی رسیدن به مکه رفتن پیش پیغمبر و از دست حضرت علی شکایت کرد. پیغمبرم به شدت برافروخته شدن، فرمودن نبینم کسی از علی نزد من شکایت کنم. انه لخشنون فی ذات الله، علی در مورد اون چی که مربوطه به خداست خیلی قاطعه و کار درستی کرده. این مال بیت المال بوده، ملک شخصی شما نبوده که شما به شکل جامعه احرام تنظیم کنید. هیچی، خلاصه این 7-8 نفر دلخوریشون از علی تو دلشون مون. حالا اهل سنت میگن چی؟ میگن پیغمبر اکرم این 120 هزار نفر حاجی رو در سر ظهر زیر اون آفتاب داغ چند ساعت نگه داشت تا به مردم بگه بابا جون هر کی منو دوست داره علی رم دوست داشته باشه. یعنی این 7-8 نفر که دلخور شدن از دست علی دلخور نباشن. پس قضیه اصلا ربطی به مسئله خلافت و حکومت نداشت. این حرفی که اهل سنت میزنن. و اما پاسخ ما 9 تا پاسخ داریم برای این حرف اهل سنت که حالا یک به یک اشاره میکنه. پاسخ اول، آیا عقل قبول میکنه 7-8 نفر از دست از علی دلخور شدن؟ به فرض پیغمبر 120 هزار نفر حاجی رو، پیر مرد، پیر زن، جوان، آدم هایی که از ماها قبل از شهر و دیارشون را افتادن اومدن مراسم حج را انجام دادن، الان هم از کله صبح تو این آفتاب داغ تا این سر ظهر راه طی کردن، خسته و کوفته یا پیاده یا سوار شتر و اسب و الاغ، 120 هزار نفر حاجی رو جمع کنه بگه اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن صبر کنیم برسن، که بهشون بگه چی؟ بگه هر کی منو دوست داره علیرم دوست داشته باشه. چرا؟ چون 7-8 نفر از دست علی دلخور شدن. 120 هزار نفر جمعیت و پیغمبر اینجوری معطلشون کنه؟ عقل قبول میکنه این حرفا؟ این یک. دوم، آیه فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. ای پیغمبر اگر این حرف رو ابلاغ نکنی مثل این میمونه که اصلا رسالتت رو ابلاغ نکرد. کی داره این حرف زده میشه؟ 70 روز قبل از مرگ پیغمبر. پیغمبر 23 ساله با شرک و بت‌پرستی مبارزه کرده، توحید رو ترویج کرده، احکام دین رو آموخته، جامعه اسلامی تشکیل داده، حکومت اسلامی تشکیل داده، این همه جنگ و جهاد کرده. بعد از 23 سال خدا داره آب پاکی رو میرزه رو دست پیغمبر، میگه اگه این حرف آخر رو نزنی مثل اینونه که از روز اول هیچی نگفت. خب ببینم هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، اگه این رو پیغمبر نگه مثل اینونه که از روز اول هیچ کاری نکرده؟ اینا عقل قبول میکنه؟ این خوب معلومه یه مطلبیه که اگه پیغمبر این رو نگه تمام دستاورد 23 سال تلاش پیغمبر به باد خواهد رفت، مثل اینونه که از روز اول کاری نکرده. خوب معلومه مسئله زمامداری جامعه اسلامی بعد از رسول الله. بلا هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، اینو پیغمبر نگه مثل اینونه که اصلا اسلامو نیورده، اصلا رسالتش ابلاغ نکرده. دلیل سوم، آیا مسئله محبت و دوستی علی ابن ابی طالب رو برای اولین بار پیغمبر میخواد تو حجۃ الوداع اعلام کنه؟ مسئله محبت علی ابن ابی طالب مدت ها هم تو آیات خود قرآن آمده. آیه 23 سوره شورا میگه این نبود که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی بگو ای پیامبر، من از شما هیچ اجری نمیخوام برای این رسالتی که ایفا کردم جز محبت نزدیکانم. و نزدیکتر از علی ابن ابی طالب به پیغمبر کی؟ خود اهل سنت اینقدر حدیث نقل کردن از زبان پیغمبر در بحث محبت علی که حد نداره، باور نمی کنید. اینقدر احادیث مختلف نقل کردن تو کتاباش که پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق. ای علی، جز مؤمن تو رو دوست نمی داره، جز کافر و منافق کسی تو رو دشمن نمی داره. خیلی حدیث نه، حتی یه حدیث نقل کردن، شاید برای شما عجیب باشه، تو کتابای خود سنی ها هست این حدیث، ولی من دارم سندش رو، کسی بخواد میارم نشونش میدم، که نقل کردن پیغمبر اکرم فرمود ای علی، جز کسی که حلال زاده است تو رو دوست نمیداره و جز کسی که حرام زاده است و نطفش از راه حرام منعقد شده کسی تو رو دشمن نمیداره. اینو خود سنی ها نقل. بعد یه عالم سنی زیر این حدیث جالبه تو کتابش می نویسه از قول یکی از صحابه پیغمبر، میگه بعد از اینکه پیغمبر این سخن رو گفت ما حلال زاده بودن بچه هامون رو از همین راه محک می زدیم. یعنی بچه دو سه ساله اونو بغل می کردیم، از دور علی رو نشونش می دادیم، می گفتیم اون آقا هر رو دوست داری یا دوست نداری. اگه می گفت دوستش دارم می فهمیدیم بچه همون حلال زاده. اگه می گفت نه احبدم یاد ازش، می فهمیدیم خانمون دست گل به آب داده، بچه حرام زاده. اینو یه عالم سنی تو کتابش نوشته ها. دقت میکنیم؟ پس مسئله محبت علی ابن ابی طالب چیزی نبود که پیغمبر بخواد 70 روز قبل از مرگش برای اولین بار برای مردم مطرح کنه. بارها و بارها پیغمبر برای مردم گفته بود. این چیزی نبود که بخواد 120 هزار حاجی رو ساعت‌ها زیر این آفتاب داغ متوقف کنه که بگه هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. این حرف تا حالا زده نشده بود. دلیل چهارم، قرآن فرمود والله یعصمک من الناس. ای پیغمبر نگران نباش، خدا تو رو از گزند مردم حفظ میکنه. این مطلب پیغمبر میخواست برای کیا بگه؟ برای مشرکین بگه؟ برای یهودی ها و مسیحی ها بگه؟ نه بابا، برای 120 هزار حاجی که تازه داشتن از مکه برمیگشتن میخواست بگه. چه مطلبیه که پیغمبر اگه برای این حاجی ها بگه ممکنه یه خطری ایجاد بشه که پیغمبر نگرانه و خدا میگه نه ترس، خدا تو رو حفظت میکنه از گزنده این مردم. این که پیغمبر بگه هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه چه مشکلی ایجاد میکنه که پیغمبر نگران باشه؟ اصلا مسئله محبت و دوستی امر قلبیه، کسی دوست داشته باشه دوست نداشته باشه ظاهر که معلوم نیست اصلا. این خوب معلومه یه مطلبیه که مخالفان سرسختی بین این جمعیت داره که اگر پیغمبر او رو ابلاغ بکنه ممکنه یک معضله و بلوایی به پا بشه که با این مدت کوتاهی که از عمر پیغمبر مونده پیغمبر فرصت نکنه اون بلوا رو بخوابونه. خوب معلومه مسئله حکومته، چون شما میدونید تو جمعیت همین حاجی ها ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، بسیاری از اینا بودن و خب اینا از مدت ها قبل طرح تصاحب حکومت بعد از مرگ پیغمبر رو ریخته بودن و پیغمبر نگران بود که اگر این مسئله رو اعلام کنه اینا یه بلوایی را بندازن که دیگه نتونه جمعش کنه پیغمبر تو این مدت کوتاه باقی مونده یه عمر. بله، هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه چه خطری ایجاد میکنه که قرآن بگه که نترس، خدا تو رو از گزند اینا حفظ میکنه. دلیل پنجم، ببینید پیغمبر قبل از اینکه بگه من اونجا مولا باز علی مولا این سوال رو پرسید آیا من سزاوارتر از خود شما نیستم که در رابطه با سرنوشت شما تصمیم گیری کنم؟ این سوال با مطلبی که بعدش مطرح کرد مرتبطه. خب این مردم که گفتن بله شما سزاوارتر از ما هستید فرمود من کنت مولا، پس این مولا یعنی چی؟ یعنی اولا بکن من انگوزه پرسیدهای من سزاوارتر از خودتون نیستم که در مورد سرنوشتتون تصمیم گیری کنم، بعد با هر کسی من اینجوری هستم. پس این مولای اعتراضی به خودش گفت معنیش مولا رو بکن من انبوسه کنم، فرمود هر کسی که من اینجوری هستم تا حاضا علی مولا این علی هم همون مولیه برامش. پس این مولای اعتراضی به علی به کار رفته همون معنای مولای اعتراضی به خود پیغمبر به کار رفته و اون هم به معنای نداره. پیغمبر نپرسید آیا مردم شما منو دوست دارین؟ مردم بگن بله. بعد پیغمبر میگه هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. این سوال قبلی مرتبطه با این مطلبی که بعد پیغمبر فرمود. نکته ششم، پیغمبر بعد از این مطلب گفتیم بیعت گرفت از 120 هزار نفر مردم، گفت بهشون برید تک تکتون باید برید با علی بیعت کن. که گفتم قبیله قبیله گروه گروه رفتن با علی بیعت کن. حتی خانم من سوال میکنم آیا دوست داشتن بیعت گرفتن میخوام؟ بیعت اظهار مقبولیت نسبت به یک حاکم که مردم میگن ما تو رو قبولت داریم، پذیرای دستورات تو هستیم، اطاعت میکنیم. بله هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه بیعت گرفتن نمیخواد که. جالب اینه شاید بیش از 40 کتاب اهل سنت رو من دارم که نقل کردن عمر در همین روز قبیل قوم اومد با علی بیعت کرد و گفت بخل بخل لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنته، یعنی تبریک تبریک ای علی مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شدی. این جمله عمر بود موقع بیعت کردن با علی در قبیل قوم که خود سنی ها نقل کردن. فرام و دوست داشتن بیعت گرفتن میخوام، این معلومه مسئله حکومته. فرمود پیغمبر فرمود برید با علی به عنوان امیر و فرمان روای مؤمنان بیعت کن. نکته هفتم، قصیده‌ای که حسان ابن ثابت رو مسئله قبیل خون رو به زبان دیگری بازگو کرد و این در حضور پیغمبر خونده شد و پیغمبر هم نگفتن حسان مطلب رو بد فهمیدی، اینجوری که تو فهمیدی نبود، من یه مقصود دیگری داشتم. من دو بیت از قصیده حسان ابن ثابت رو براتون بخونم. میگه فقال له یا علی قم فإنني رضیت کمن بعدی اماما و هادیا. میگه پیغمبر و علی گفت ای علی برخیز، به درستی که من رسول الله پسندیدم راضی شدم تو رو برای بعد از خودم به عنوان پیشوا و راهنمای مردم. فمن كنت مولا فهذا ولیه فکونوا له اتباع و صدق موالیا. پس هر کس من رسول الله مولای او هستم این علی ولیه اوست، پس شما مردم برای او پیروان صادق و ولایت پذیری باشید. این من کنت مولا فعاز علی مولا رو حسان ابن ثابت اینجوری برگردان کرده توشه و جلوی پیغمبرم خونده این رو. پیغمبر به حسان نگفتن نه بابا حسان عوضی فهمیدی، مقصود من این بود که هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. پیغمبر تایید کرد معنی من کنت مولا فعاز علی مولا یعنی چی؟ امامن و هادیا اونو له و اتباع و صدق مبالیا و نه این که هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته. دلیل هشتم، موقعیت زمانی این حادثه است. این حادثه 70 روز قبل از مرگ پیامبر. خود پیامبرم در همین سخنرانی قدیر خم نزدیک بودن مرگ خودش رو به مردم اطلاع میده. خوب معلومه که مسئله مسئله جانشینی نیست، مسئله دوستی و محبت نیست. در واقع نزدیکی این واقعه به رحلت پیغمبر به روشنی این رو نشون میده. ضمن اینکه آیه اکمال دین هم که بعد از این واقعه قدیر خم نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، باز به خوبی صحه میگذاره که مسئله دوستی و محبت علی نیست. و دلیل نهم، نهمین دلیل این که علی ابن ابی طالب شخصا و سایر ائمه بعضن مثل امام مجتبی و بقیه ائمه در مناظره با مخالفان شیعه و با طرفداران خلفا بارها به واقعه قدیر خم استناد کردن و گفتن به دلیل واقعه قدیر خم حق حکومت متعلق به اهل بیته و مخالفانشون در برابر اونها جوابی نداشتن بدن و این مناظره ها تو کتاب ها نقل شده. پس به خوبی نشون میده که مسئله قدیر خم مربوط به حکومت بوده و الا وقتی حضرت علی یا امام مجتبی یا سایر ائمه به مسئله قدیر خم استناد میکردن، باید مخالفینشون میگفتن چی؟ گفتن نه آقا، پیغمبر گفته شما رو دوست بداریم، نگفته شما حاکمید. استناد خود ائمه به این حدیث نشون دهنده اینه که این حدیث به راستی ناظر بر مسئله حکومت و زمامداری علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله. این نه تا دلیل مثل روز روشن میکنه مسئله رو که اصلا بحث دوستی و محبت نیست. خب حدیث قدیر رو دیگه به عنوان آخرین دلیل حدیثی در بحث اثبات نظریه شیعه در باب جانشینی رسول الله در امر حکومت بیان کردیم و حالا میخواییم وارد بحث جدیدی بشیم.